دیگه درسته. عرض می‌کنم که
اما متکلمان ما نه این بحث رو به صورت مستقلی بحث نکردن. شما اگر کتاب محکوم ایمان در کلام اسلامی از پوشی توی زنسو رو بکنید، تو اون کتاب می‌بینید که اونجایی که گفتن آیا ایمان نوعی تصدیق متکلمان نوعی تصدیق نیست، اونجا به مناسبت بحث تصدیق بحث از این شده که آیا تصدیق اختیاریه یا غیر اختیاری. اما این که راجع به خود ایمان یا راجع به عقیده به طور کلی تو مدرقه در تصدیقه اونا تصدیق و علم بعد این نه من چیزی ندیدم تو نوشه های روز کلمان خودم نه من چیزی ندیدم بفرمید
اون اولی که از داری به نظر میشه فلا هم از کلام جزده باشده هم از نوادت چه خواهدن این شک رو یه دیگاهی لازمه ایمان میدونستی. حالا اگر اون حرف آخری که جزده خواهده که ایمان رو از مقبولات مثل امید و مثلا این ها بدانیم، آیا دیگه واقعا میشه از شک را لازمه ایمان دانستی؟ نه این یه سوال سوال دوم که همین مقبولات که گفتی شاید ایمان از این مقبولات باشه از مقبول اعتماد، توکل، چی اینا همه امور قلبی بودن. من جزم سوال کردم اما به نظرم خودم خیلی چیز نشدم تا این امور قلبی چقدر واقعا متعلق امر و این ها واقع میتونن بشن چقدر اختیاری هم به نظرم امور قلبی خودی.
خدمت رو عرض کنم که راجع به سوال اولتون که فرمودید که حالا اگر ایمان رو مثلا چیزی از مقوله امید بدونیم وقت آیا با شک قابل جمعه یا قابل جمع نیست، بنده معتقدم که مسلماً از با شک قابل جمعه. یعنی چه؟ یعنی شما امکان نداره بگید که امید میبرم که فردا خورشید طلوع کنه از مشرق، امید میبرم. چرا؟ چون یقین داریم. اما میتونید بگید امید میبرم که فرزندم در اثر این عمل جراحی از بیماریش شفا پیدا کنه، چون یقین ندارید. امید اصلا زمینش زمینه شک و دودلی و ندانم و لاعدریگریه. اموری که قطعی قطعی هم برای آدم هیچ وقت آدم با تعبیر امید از اون استفاده نمی کنه. یعنی آدم میگه که امید دارم که 2 + 2 = 4 باشه، چون 2 + 2 = 4 هست از نظر ما. و اگه یه کسی امروز میگفت که امید دارم 2 + 2 = 4 باشه، شما باید بدونید که این راجع به 2 + 2 = 4 قطع و یقین نداره. توجه میکنید؟ امید وقتی که آدم یه اندکی شک، اندکی ندانم، اندکی غیبوبت، ابهام، تاریکی در محل سخن خودش احساس می‌کنه. بنابراین بله همه اینها همینجوره. توکل هم همینجوره، تفویض هم همینجوره، اعتماد همینجوره. همه اینها درشون یک نوع عرض می‌کنم که نادانستن درشون هست. وقتی میگم به قول تو اعتماد می‌کنم، حتی در اینجا یعنی میشد اعتماد نکرد ولی من اعتماد میکنم، یعنی بازم یه غیبوبتی دارم. توجه میکنید؟ اگر میشه شما نمیدید که من اعتماد میکنم به تو که میگی 5 انگشت دارم توی دستم، نه من اعتماد میکنم من نداره. توجه میکنید؟ اما میگی من اعتماد میکنم، اعتماد میکنم به تو که میگی من امروز تو صبحانه نخوردم، چون واقعا ممکنه آدم امروز صبح صبحانه خورده باشه ممکنه نخورده باشه، شما شک دارید. اما شما در اموری که واقعا نور یقین پاشیده رو اون محبته، شما هیچ وقت تعبیر مثل امید، مثل اعتماد، مثل انتظار، مثل توقع و امثال ذلك که هیچ وقت به کار نمیبرید. اما یک سال دوم فرمودید، نه سال دوم اینه که آیا امور قلبی اینا میتونن متعلق امر و نهی واقع بشن؟ یه عبارت اخرى اینه که آیا امور قلبی عرض کنم که اختیاری هن یا اختیاری نیستن؟ وقتی گفته میشه مثلا یا ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان بیاورید، این ایمان بیاوری متعلق امر واقع شده، درسته؟ و بعد خب لازمش اینه که یه امر اختیاری وجود داشته باشه که ما میتونیم بهش امر بکنیم بگیم ایمان بیاورید. من در اینجا خب عرض بکنم که ما
باید تفکیک کنیم بین دو چیز در باب الفاظ. یکی شأن نحوی الفاظ و یکی هم شأن کارکردی الفاظ. این دوتا رو باید بینش تفکیک کنیم.
توجه میکنیم تفکیک خیلی چیز جالبیه. من بارها و بارها گفتم و این جدا از دوستان میخوام بهش تعامل بکنم. عارف هنرش اینه که ورای کسرات وحدت بده. هر کسی بیشتر بتونه ورای کسرات وحدتی ببینه عارف تر. این که خیلی همه تون قبول. اما حالا من میخوام نظیر این راجع به فیلسوف بگم. هر که بیشتر از همه بتونه ورای وحدت کسرات رو ببینه، میگه شما فکر می‌کنید یه مطلبه، این سه تا مطلبه، تفکیکشون نکن. توجه می‌کنید؟ این به نظر من فیلسوف داره. شما برید به طرف این که ورای وحدت کسرات رو ببینید. توجه می‌کنید؟ و این معنیش اینه که تا میتونید وقتی با یه امر مواجه میشید فریب ظاهرش رو نخورید که فلانی یه جمله بود. از این وقت یه بزرگی گفته بود که ملک جان از سروش خطرناک داری. من خدمتشون رسیدم سالا پیش، گفتم حاج آقا شما سه تا ادعا کرده ای؟ سه تا ادعا؟ گفتم بله. گفته ای ملک جان از سروش خطرناک داری، سه تا ادعا رو اثبات کن. یکی اینکه سروش خطرناک است، یک. دوم ملک جان خطرناک است، دو. سوم خطر ملک جان از خطر سروش بیشتر است. سه تا ادعا کردی. عرض می‌کنم که حالا اینجوره واقعا. شما تا بتونید واقعا اگه بخواید فیلسوفی بخونید تا بتونید برای اون چیزایی که آدمای عادی، فهمهای عرفی، انسانهای بی تفکر و بی تأمل وحدت می‌بینن، بتونید برای این کسرت ببینید. بگید آقا این سه تا مطلب یه جور داره بیان میشه، چهار تا مطلب داره یه جور بیان میشه. خب حالا می‌خوام از جایی نرم بکنم. یه بار دیگه شاید براتون گفته باشم، یک قاعده ماکیاولی داشت که میگفت که تفرقه بیانداز و حکومت. این قاعده مال ماکیاولی است که درسته؟ به زبان انگلیسی این جمله به زبان انگلیسی اینجور میشه: divide and rule، یعنی تفرقه بیانداز و حکومت. زبان انگلیسی چی؟ جالب اینه که من تو زبان در زبان انگلیسی این دیگه هم divide معنی دیگه داره، هم rule معنی دیگه داره. و من همیشه میگم که این کارو بکنید، تقسیم کنیم و تو بحث غلبه پیدا کنیم. نه باشه میخواید یکی غلبه بگیم تو بحث، هر توش تقسیم بکن بگیری بیا این یه تیکه، اینم یه تیکه، اینم یه تیکه. حالا کجا میشه داری میگی؟ اینو داری میگی یا اونو داری میگی؟ اونه تا که انداختش تقسیم وقت باید مباحت چه از دست میرسی. یکی توجه میکنی یواش یواش بفهم که سخنش منطق نه. حالا ببینید آمنو در باقا اومده ایمان بیاوری. ایمان بیاوری شأن نحویش از واقع نحوی میگن چه فعلیه؟ فعل امر. آمنو فعل امر از واقع نحوی. اما آیا شأن کار کردیش هم همیشه امره؟ اینجوری گاهی وقت آدم از تعبیر امر استفاده میکنه که از واقع نحوی امره برای امر، یعنی طلب و شیع علا نحوه استعلام گفته مطمئن، درسته؟ گاهی وقت از امر استفاده میکنه برای تشویق، میگه ده بودو. این بودو از آز نحوه چیه؟ امر بگیه، ولی انا جمع نمیده تشویق میکنه. گاهی وقت امر آدم میکنه برای تهدید، میگه بزن بزن. این بزن یعنی چی؟ یعنی بزن تهدید داره میکنه، یعنی اگه زدی وقت میبینی چی کار میکنه. گاهی وقت آدم از صیغه امر استفاده میکنه برای تهدید، یعنی برای جلب محبت دیگری نسبت به خودش. بیا با ما مهربان باش، با ما چنان نباش که با خط جمانی. اینم امر نهیه، اما برای تهدیده این فقط دلش میخواد رقت طرف نسبت به خودش بر بیانید. توجه میکنی؟ اینم کارکرده های عرض میکنم که امر. خب کارکرده های امر خیلی زیاد و حسشون هم حس استقرایی و در زبان‌های مختلف هم تا حدی کمی با هم فرق میکنن. ممکنه مثلا یک کارکرد رو امر در انگلیسی داشته باشه که در فارسی نداشته باشه، در فارسی داشته باشه، در عربی نداشته باشه و قصد هم هست. خب حالا من بگم من میخوام بگم یا ایها الذین آمنو 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 امر اما دلیلی نداریم بعد این که کاچر بشن چی باشه؟ امر باشه. چون چه اختیاری بودن لازمه یه کار بشه؟ وقتی که کامل رو معنی چیش بگیریم؟ امرش بگیریم و امر به امر چی؟ پدوم بگیره اختیار. اما گاهی وقتا کارچرهای دیگری توجه میکنید، مثلا مطلوب نشان دادن یه امری، مثلا تشویق کردن کسانی که مقدمات یه چیز رو فراهم بیارن، و بنابراین میشود کسی قائل بشه حتی که ایمان امر قلبی هست و معتقد هم بشه امور قلبی اختیاری نیستند و بازم معتقد بشه آمنو گفته شده، ولی راه دوم هم وجود داره که دی خودو میشه که اون کسی بگیر نه اصلا امور قلبی هم خیلی هاشون چه اصلا اختیاریه، امر قلبیه ولی امر قلبی هم اختیاریه. یعنی ما در درون خودمونم افعالی میتونیم انجام بدیم که فعل درونی ها با چشم و گوش و دست و پا انجام نمیدیم، ولی در این حال متعلق اختیاره و میتونه اختیاری باشه. این دیگه به بحث دیگه ای مربوط میشه. بله بله، من خیلی از امور قلبی، نه همه امور قلبی رو، ولی خیلی از امور قلبی من اختیاری میدونم. توجه میکنید؟ و جای دیگه هم بحث کردم و گفتم از اون نوشتم که بعد خیلی از امور قلبی به نظر من اختیاریه و میشه در باورزه های درونی آهسته آهسته در اون امور قلبی یا رو به قوت رفت یا رو به ضعف رفت، یا قوی تر شد و یا ضعیف تر شد. خب نه، ورزه که من میگم به معنای کوشش تدریجی فقط این روشی که راه رفتن اختیاری نیست. بچه ها با ورزه راه میرن ولی اختیاری نیست. ورزه وقتی گفته میشه یعنی کوشش تدریجی. اگر هم با کوشش تدریجی، مثلا شما تو رانندگی، رانندگی که الان گواهی نامه گرفته با رانندگی که 20 سال پیش گواهی نامه گرفته، به لحاظ معلومات رانندگی بهتره، ولی تفاوتش در چیه؟ یعنی اون میدونه که این علائم راهنمایی چی هست، اون میدونه فرمان چیه، کلاب چیه، همینا میدونه. اما تفاوتش در قسمت چیه؟ در قسمت ورزه. یعنی یک شونه کار مساعی تدریجی هم داشته و اون مساعی تدریجی نشه. ورزه وقتی من میگم یعنی تسلم مقدمات علمی، شما وارد این مهارت باید بشید و این مهارت البته به تدریج حاصل بشه. هیچ مهارتی نیست که دفعه حاصل بیاد، علم دفعه میتونه حاصل بیاد، اما مهارت همیشه با کوشش تدریجی حاصل می‌شود. و من مثلا خواهم گفت میشناسم من گروهی زوریا که دهانشان بسته باشد از دعا. آدم دعا وقتی که آدم یه مقدار به طرف مقابل علم، یه مقدار هم جهل، ولی وقتی که کسی واقعا رسید به اینکه لا مؤثرت وجود، اگه رسید به این، یه وقت من لبلقه لسان میکنم، یه وقت با برهان عقلی مثلا فهمیدن، نه او که رسید به این که لا مؤثرت به وجود در دعا که دعا میکنید. و این که مولانا در همه اوائل، در اوائل داستان پادشاه و کنیزک در اول دفتر اولش میگه میشناسم من گروهی زولیا که دهان چون بسته باشد از دعا. ترک استثناء مرادم حالتی است، نی همین گفتن که گفتن عارضی است، توجه میکنید، یا به طور بعضی قصد است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. اینجوری میشه. بله قبول دارم، من معتقدم عرفا دارن آهسته آهسته اون سلسله حالات روانشناختی که در ما آدمیان عادی وجود داره و ناشی از نادانی هامونه، ناشی از غیبوبت ها و تاریکی های وجودمونه، دارن نوازش از خودشون از بین میبرن. بله من با من قائلم، لازمه حتما من البته اینه، ممکنه هست کنید که من راجع به یکایک اینا هم بحث تفصیلی هنوز نکرده باشم، بعضی شما هم نکردم، ولی لازمی حتما اینه که حالات روانشناختی که ملازم ندانستن ها هستن، یه سلسله حالات روانشناختی ما ملازم ندانستن ها هستن، توجه کنید اینا در عارف از بین میره. مثلا اعتماد در ما هست به خاطر ناشی از من میگم به شما اعتماد میکنم، یعنی یقین نتون وجود شما مثل این بلور بر من واضح نیست، اما خب یه اعتماد میکنم به شما، یه مخفی هایی در وجود شما در من هست، ولی اعتماد میکنم. من میگم من به قول شما اعتماد میکنم، درسته؟ هیچ وقت به معلمش بهش گفته دو بعد دو سه با چهارم میگه که جناب استاد من به قول شما اعتماد میکنم. اما وقتی که مثلا یکی به من میگه که آقا من خدمت دارستم که فلان دفاع را از شما فلان جا کردم یا فلان مقاله را در دفاع از شما نوشتم، اگر دیده بودن مقاله که نتیستم بگم اعتماد میکنم، اما میگم بله اعتماد میکنم که شما از من دفاع کردم.
ایمان
ها
مرابطه در روزمایی مختلفی بس مخبطه ایمان این
که دیگه علی جمعه عبی طالب را در باطن حق میدونن، ولی هیچ وقت به زبان اقرار نمیدونن. این مشکل داره، یعنی میشود بین ظاهر آدم و باطن آدم فرق منافق هنی همین دیگه، ریاکار این همین دیگه، یعنی یه چیزی در باطنش میدونه یه چیزی که بر ظاهرش میدونه، اما اینکه هر دو تو باطن بگذارن و سخن شما اینه دیگه که هر دو باطن میگذارن. من در جلسه قبل نسبت عرض کردم که بعد جهاد رو به هوا سایه نه فان سون که قرآن راجع به آیه او میگه، اینو من میفهمم، ولی به شرط اینکه از سایه نه فان سون یه امر باطنی باشه و جهاد رو یه امر
لفظی باشه. من میگم که فقط در این جهت این کار ظاهری شده در واقع اصلا نه در واقع
قلبی داره ولی نه تفاوت از ما نه نه یعنی چه؟ مثلا ببین من شو فرض کنید جلسه میزگیری با هم بحث می‌کنیم، من در حین بحث میفهمم که این دوستمون حق با ایشون تو بحث، اما یه میفهمم حق با ایشون در باطنم واقعا حس میکنم حق با ایشون، توجه میکنید؟ اما یه خواسته دیگه من دارم و اون این که به شهرت هم لطمه نخوره، به حیثیت اجتماعی لطمه نخوره. خب بعد میام به خاطر اینکه به شهرت هم و حیثیت اجتماعی لطمه نخوره، در عین حال که فهمیدم حق با ایشونه، همچنان بر مواضع خودم ظاهرن یعنی در مقام لفظ اصرار می‌ورزم. این معنا داره کاملا میشه. اما این میشه بگیم که ملکیان هم در دلش فهمید که حق با ایشونه و هم در دلش نپذیرید. اینو دارم من تمام حرف من اینه، من نمیگم این که آدم میتونه یه چیزی رو بپذیرد در درونش و حسودم باشه در درونش باز حرفی نیست. اینه که من نمیگم، من میگم جبه دو تا چیز نقیقه دامر بکنم. شما میگید هم در درون قبول کرده که حق و علی ابن ابی طالبه، هم قبول نکرده. اینه دارم عرض میکنم، وگرنه این که قبول کرده حق و علی ابن ابی طالبه ولی به جهت حسنی که نسبت به حضرت علی ابن ابی طالب سلام علیه داره، اینو اظهار نمی میفهم کاملا معنا داره، اصلا پیش میاد، نه اینکه پیش میاد اصلا کدوم ما هستی که تو این وادی نباشید، همه ما همینجوری. اما بحث اینه که چجور شما دارید میگید که نه، هم فهمیده حق با علی ابن ابی طالبه، هم نمیپذیره. و مراد بر نفذ دوستان، نفذ دوستان چیه؟ درونی من اینه نمیفهم.
شاید ببینید من مختزوانی من از من رو حق با علی ابن ابی طالبه حق با علی شما دارید بحث علمی اینه که اقرار کنم به این یه بخش مختزوانی اون شهرت پرست شهرت خواهی یا رسالت هم اینه که این کار کنم این دو قدر قلبی من اصفاق داریم بعد حالا میشه داریم خود اینجا میشه یه تکلیف اخلاقی بگیدیم یه تکلیف ادایی هم نجازی هم که تو مو از دستی این حق رو اتفاق کنید در پشت من حد زده مثلا یا مقتضای از دسته مثلا چیز کنید اینجا می همه در اون میه من در قلبم انتخاب را یکی از این دو کار و اون انکار یا اقرارم در حقیقت نشانه یا اقرار این تصمیم قلبی
مشکلی ندارم
قلبی مثلا دوهای قرار جلسه
ببینید مشکلی ندارم ببینید تمام حرف محض من با شما که مخالفم با شما در اینه که نگید میشود هم آدم قبول بکنه علی ابن ابی طالب بر حق است و هم نپذیرد علی ابن ابی طالب. من اینم میگم این دوتا در درونتون بکنه، در درون اگه پذیرفته علی حق و علی ابن ابی طالب فقط پذیرفته، اگر هم نپذیرفته فقط نپذیرفته. بله میشه این کار بکنه که در درون بپذیرد که حق و علی ابن ابی طالبه ولی در درون در بیرون این پذیرش رو به زبان نیاره.
میشه در بازه
در درون
نپذیرفت میشه در درون نپذیرفت
میشه اما نمیشه در درون هم پذیرفت هم نپذیرفت. خیلی واضحه که در درون میشه نپذیرفت. نه
نمیدونم علی حق هست
خب نگذاریم مگه نگذاریم نگذاریم من دارم این عرض کنم، من میگم نمیشود آدم نسبت به یک گزاره واحد الف به اس دو حال قلبی واحد دو حال قلبی متعارض و متخالف داشته باشه، وگرنه میتونه یه حال قلبی متعارض داشته باشه با متعارض با چی باشه؟ با یه حال بیرونیش. میگم نمیشه به تعبیر از فلسفه ذهن. میگم ببینید ما یه چیزی داریم در فلسفه ذهن منتال استیت، درسته؟ حال روانی. من میگم نسبت به گزاره واحدی، نسبت به گزاره واحدی میشود دو حال روانی بودش به شرط اینکه با هم تعارض نداشته باشه. نسبت به گزاره واحدی هم میشه یک حال روان شناختی داشت، اینم مشکل. اما یک جایی نمیدونه که نسبت به گزاره واحدی دو حال روان شناختی متعارض نداشته باشه. شما میگید این در درونش هم پذیرفته که حق با علی ابن ابی طالب، هم نپذیرفته. مگه
نمیشه
من امروز
چی میگم؟ پذیرفته شما
امروز
میگید
من پذیرفتم،
من
میگم عینا
دانستم، من
میدونم ولی حق با علی نمیپذیرم. یعنی چی نمیپذیرم؟ یعنی چی؟ مثلا یه مثال من بزنم، علی ابن ابی طالب بیاد یه روز آزاد راحت بشه بتونم بزنم، چجوری میشه
یادم میاد؟ من میدونم که شما با تعاطفتون نمیپذیرید.
یعنی چی نمیپذیرید؟ یعنی به زبون اعتراف میکنید؟
من خوشم نمیاد اصلا.
خب خوشتون نمیاد اشکال نداره. ولی
بگید بگید
میدانم که فلانی از من دانشمندتر است. ولی از این که از من دانشمندتر است ناراحتم. مشکل ندارم. این مشکل نداره. اما میگید عدم پذیرش. ببینید این همونه که من گفتم. دوباره روانشناختی بعد دو تا روانشناختی با هم چیان باز سازگارن. یعنی من میدانم که این دوست ما از من دانشمندتر است. اما من ناراحتم از این که این دوست ما از من دانشمندتر است. این اشکال نداره. اما یکی دارید یه چی دیگه میگید. میگید هم میپذیرد که علی ابن ابی طالب بر حقم، هم نمیپذیرد که علی ابن ابی طالب. من نمیفهمم
این
چی.
یه
کسی نمیگید نمیشه اینجا. نه نمیشه. اما این شوز هم هم در آخر جلسه قبل من احساس
این
مارد
نکنم خوب خوش
خب خب حالا جمع این دوسته به چی شد؟ ایمان داره ایمان نداره به خیلی آدم؟
اگه ناراحت بشه ما ایمان نداره.
بسیار.
ولی اگه خودش رو راضی بکنه
ایمان داره. درسته. اما جمع یه چیز درست بکنید که دوستش در درونش با هم ناسازگاریش نشون بسید. این که فقط یه حالت داره، یکی نسبت به این گزاره ایمان داره، یکی نسبت به این گزاره ایمان نداره. این که مثال وقت شما نشد. در مثال وقت شما وقتی که نسبت به گزار واحد هم باشه هم نباشه.
آره نه اصلا اینجا ایمانی به یه گزارش کرده نیست. در مخلق ایمان هم ایمان شده باید اصلا امید شده باید اونها رو حتی و نفتت داشتم و خوش داشتم ایمان شده. ایمان هست نسی ایمان بزن.
خب
من میدانم یه گزاره ای رو، ولی از این گزاره یا از اون حقیقت که بهش اعتراف خوش ناخوشایند دارم یا خوشایند دارم.
خب این که کاملا امکان داره. این که اصلا وقت ایمان رفت نداده، وقت ایمان رفت نداده. آدم خیلی آدم همیشه وقتی از نفرتی یا عشقی یا دوستی یا دشمنی یا هر کدوم از این حالات متعارض در درونش پیش میاد، همیشه متأخر بر یه علمیه. لازم میکنی؟ همیشه اول یه باوری در درون من منعقد میشه و این باعث میشه که یا کینه پیدا میکنم یا عرض میکنم که دوستی پیدا میکنم یا دشمنی پیدا میکنم یا نفرت پیدا میکنم یا عشق پیدا میکنم یا امید یا انتظار. چه اشکال نداره که شما ببینید، شما وقتی معتقد باشید که فلانی از من دانشمندتر است، اون وقتی که یا خوشحال میشید یا ناراحت میشید یا امیدوار میشید یا ناامید میشید یا دستخوش عشق میشید یا دستخوش کینه و نفرت میشید. افسانه خیلی واضحه. سوال خیلی خوبیه. ببینید ایشون میگن که خب حالا ما فرض میکنیم که مشکلات وارد مثلا، اما شما از کجا میگید که مثلا ایمان به معنای امید یا معنی اعتماد یا معنی انتظار یا معنی مهر همراه با امیده و قصه الهازه، یا شما از کجا میگید؟ خب اینجاست که اون یک بحثی در باب مطالعه متن میشه. چون ببینید فرض کنید که شما یک مقاله از بنده به دستتون برسه، یک کتاب من از شما به دستم برسه، درسته؟ و فرض کنید که شما در دسترس من نباشید که من بتونم بیام از شما بپرسم که آقا خانم شما که این کتاب رو نوشته اید، این مقاله رو این سال رو نوشته اید، مرادتون از لحظه ایز چی؟ توی مقاله رو خواهد یعنی نتونم تعریف تصریحی stipulative definition اینو نتونم از شما بگیرم. خب حالا من باید چکار بکنم؟ از شما باید بکنم که مراد شما از لحظه ایز چیه؟ اینجاست که ما به یه چیزی تحت عنوان انگار سازی رو میرسیم. انگار سازی روش چیه؟ روشش اینه که آدم وقتی متن رو میخونه به صورت مبهمی میفهمه که این مثل این که یعنی فرض کنید چشم داشت. مثال میزنم فرض مثال مبهم میفهمه. خب حالا بیاد نارد میگه که خب من باید همه آنچه که تو این واحد مقالی توش ایس به کار رفته این با چشماش ببینه. یعنی چه؟ یعنی میاد میبینه که مثلا تو این نمونه نوشته شما 40 تا جمله همش توش ایس به کار رفته. اون وقت باید بیاد و ببینه که آیا همه چیزهایی که در این 40 تا جمله به ایس نسبت داده شده به چشماش قابل نسبت دادن هست؟ توجه میکنی؟ باید ببینی این کار هست. اگه دید که تمام این 40 تا چیزی که در این 40 تا جمله به ایس نسبت داده شده این با چشم داشت سازگاره، این شرط لازم کافی نه، شرط لازم درستی تفسیر ایس به چشم باشه. همین کاری که بر مورد خود ایمان اتفاقا بنده در مقدمه یه کتاب ایزوستو کردم، گفتم ببین آقا قرآن نمیدونم چند مورد، گفتم 780 نمیدونم چند مورد ایمان و مشتقات چی به کار بوده. وقت اومدیم گفتیم که ببینید ما بعد از یک مکنیم از خود قرآن خدا بپرسیم که ایمان مرادتون چیه، تبدیلشون به لفظ دیگری درسته؟ ما الان این کتاب فقط اومدیم گفتیم خب ببینید این در قرآن گاهی گفته شده یا ایها الذین آمنوا آمنوا، از این میفهمیم ایمان هرچه هست مرادت این زمرات از این که مثلا دوستان فرض کنید از این که ببینید در قرآن گفته شده است که باز مثال دارم بزنم که بلا بلا که لیتمئن قلبی، میفهمیم ایمان هرچی هست با عدم و اطمینان قلب قابل جمع، با عدم و اطمینان قلب با عدم اطمینان قلبی قابل جمع میسازد. پس باید یه انگاره داشتیم که با اینم بسازد. از طرف میبینیم که یعنی با شک میسازد، تا که گفتم با شک میسازه از همین بیشکی میفهمم که ایمان به معنای علم، چون علم با شک میسازه، از اینجا پس یه چیز میفهمم که ایمان نمیسازه. درسته؟ میان به همین ترتیب. البته مثلا اگه از اونجور صوفی یادم بوده باشه اگر فرض این 700 گزاره در ایمان قرآن 700 جمله در قرآن به کار رفته باشه که ایمان و مشتقاتش به کار رفته باشه 700 اطلاعات به ما داده نمیشه. مثلا تمام گزاره های فراواری که تو قرآن هست که یا ایها الذین آمنو، اینا توش لغت آمنو به فرض هیچ مفاد اطلاعاتی نداره، اما گاهی وقتا هست یه جمله واحد فقط دو مفاد اطلاعاتی داره، سه نکته راجع به ایمان به ما میگه، چهار نکته راجع به ایمان به ما میگه. و من با اون استثنایی که حالا در اونجا کردم یادم نمیاد گفتم 15 تا ویژگی زانم 15 تا ویژگی گفتم 15 تا ویژگی ببین از این آیه میاد بیرون. خب پس حالا من باید ایمان رو چیزی تصور کنم که تمام این 15 تا ویژگی راجع به اون چیز ساخته باشه. اینجا من یه پتر پتر کاری که همیشه ذهن ما در مطالب برمونه، یعنی انگاره در مواجهه با متون هم از متون مکتوب یا ملفوظ پیدا میکنه. شما اول که من صحبت میکنم مثلا فرض رو میگم که تصور تو سخن هست، فوری از تصور ایست مهم زندونی تو حرفای بعدی من یه جایی دونی تصور تو تصور جمله تصور رو به کار بردم که میدید به اون انگاره اولی تو نگاه سازگار نیست، میگید پس همشون انگاره اولی غلط هست. باید تر تمام اون واحد مقولی، حالا اگه واحد مقولی یه سخنرانیه اون تو سال توی فصل یه کتابه، یه مقاله است، یه رساله است، کل یه کتابه، کل مجموع آثار منه، باید شما یه انگاره وقت دستتون من ندیدن باید یه انگاره ای درست بکنید که با تمام به کار رفته های اون لفظ تو کل اون واحد مقولی توجه میکنید با اون بخونه. خب من باید گفتیم روش درست در مطالعه همین توجه میکنید و این در خیلی که بود نه فقط در باب متون دینی و مذهبی در بود غیر متون دینی و مذهبی هم همین جوره منطقه مورد استعمالش وقتیه که ما با صاحب اون اثر سر و کار نداریم که بریم بگیم آقا تعریف تصریحی بکن که مرادت از ایمان توی این مرد چیه. خب 15 رو بیجیگی دست آوردم بعد مثلا حالا این 15 بیجیگی با امید میخوریم، یعنی امید این 15 بیجیگی رو داریم این 15 بیجیگی با امید میخوره، یعنی امیدم این امور رو داره، امیدم زمراتبه تضعیف و تشدید میشه، امیدم با عدم و اطمینان سازگاره، امیدم میتونه به عمل بیانجامد، امیدم توجه میکنید میتواند قابل انتقال باشه، امیدم میتونه به عمل گفتم به عمل منجر بشه و بقیه ویژگی‌ها رو ذهن هم راهش به نظر من اینه. هر کلمه این توی متنی چاره جزی نداره. یعنی شما وقتی مثلا تو متن افلاطون هم برمیخورید به کلمه یه مثلا آیدیو، خب چیکار بکنم؟ حالا که افلاطون نیست که بگیم من از آیدیوز چی؟ مگه اینکه خودشون نوشتن اول گفته باشه مراد من از فلان آیدیوز اینه، ولی اگه نباشه شما که وقتی دست ندارید چاره جزی ندارید که یه چیزی تو ذهنتون میاد و تمام ویژگی هایی که تو متن افلاطون و جبو آیدیوز هست کنار هم میذارید و سعی میکنید یه انگاره درست کنید که تمام این ویژگی هایی که افلاطون به آیدیوز نسبت داده است به اون انگاره شما هم قابل نسبت داده است باشه. راهش اینه. خب این شرط لازمه. یعنی چی شرط لازمه؟ یعنی امکان داره که شما این کارو بکنید، منم این کارو بکنم، ولی بدون اینکه یعنی یکی برسه که ایمان یعنی امید، یکی برسه ایمان یعنی انتظار، یکی برسه به ایمان یعنی امید، ایمان به معنی اعتماد. از نظر من گفتم این را شرط لازم صحت تفسیر ما رو فراهم می‌کنه، ولی بازم شرط کافی نیست و بنابراین رعایت کردن این انگار سازی همجرایی در رأی تفسیری ما ایجاد میکنه، ولی وحدت رأی تفسیری لزوما ایجاد نمیکنه. یعنی ممکنه من و شما درست این کارو بکنیم ولی بدون از چی برسیم. البته وقتی این کارو نکنیم آراء تفسیریمون خیلی واگرا میشه، خیلی از هم دور میشه. این کارو بکنیم یه همگرایی حاصل میاد، ولی باز همگرایی معنی انتباه نیست. باز هم ممکنه کسی بگه که نه ایمان معنی امیده، یکی بگه نه ایمان معنی مثلا توقع، یا ایمان معنی توکل، یا هر چیز دیگه. این متدش اینه. خب حالا میگید که اگر وقت ما این متد رو به کار زدیم و این بدون نتیجه رسیدیم چیکار باید کرد؟ اینجا من میگم که ممکنه که شما به یکسان، شما و مفسر دیگه به یکسان برخورد بشه، دیگه نمیشه فهم در مقام ثبوت نه، در مقام ثبوت حتما یک درست میگه دیگه اشتباه میگه، ولی در مقام اثبات ما گیر نفهمیم که حق با شما باشه، باید هر دو سخنش رو بهش اعتماد بپذیرید. چی؟ شرط کافی در همه موارد نه، در همه موارد نه، شرط کافی وجود نداره. یه قرائن و امارات ممکنه به سود شما بیاد، یه قمار و شما رو غالب کنه بر من، ولی اینکه بگیم در همه موارد اینجور میشه که در همه معلوم میشه حواشیه نه. مثال خیلی خوبش، شما الان میدونید که از زمان افلاطون تا زمان ما آثار افلاطون چقدر شبه تفسیر شده. وایتهد که بزرگترین فیلسوف نظریه پرداز تاریخ فلسفه غربه، دیگه بعد از اون کسی فیلسوف نظریه پرداز نبود، باید اون جمله معروفش چیه؟ میگه همون ریاضیدان و فیلسوف معروف انگلیسی، میگه تمام فلسفه غرب حاشیه نویسی بر افلاطون، همه دارن حاشیه نویسن بر افلاطون، ولی با این همه هنوز که هنوزه بعضی از الفاظی که افلاطون تو آثار خودش به کار برده هنوز در مورد معناش اعتبار نظر وجود نداره. معنیش نیست که شاعران فقط یونانی بلد نیستند، همشون یونانی بلدن، یونانی باستان هم بلدن، همشون هم تمام متون در نظر گرفتن، همشون هم ترتب تاریخی نگارش متون در نظر گرفتن، توجه می‌کنید؟ ولی با این همه بازم به اجماع نرسیدن و هنوز هم که کسی بگه که آقا اتوس مثلا در آثار افلاطون به معنی خلق و خوه، یکی هم میگه آقا اتوس به معنی سنخ روانیه، بازم نمیشه فهمید که چون همه آنچه که تو متون اومده با سنخ روانی میخونه، با خلق و خو هم میخونه و هنوز هم کسان میگن اتوس یعنی خلق و خو در آثار افلاطون، کسان میگن اتوس از اون کنم به معنی سنخ روانی. البته همه اینا توجه بکنید به شرط اینه که اولا تعریف تصریحی نشده باشه، ثانیاً بدونیم که طرف لغت را دقیقاً به معنای عرفی اون زمانش به کار نبرده، وگرنه اونی که باید از اهل اون زمان خواستی که این رو چه معنی اما گاهی وقتا سردم میفهمه که من عرفش به کار نرفته و کمایی که ما در ایمان میدونیم. چرا؟ به دلیل که ما احادیث فراوانی داریم که میان از رسول الله میپرسن ایمان یعنی چی؟ معلوم میشه که ایمان من لغتش به کار نبرده به پیان بر در قرآن یا در احادیثش. در این گونه موارد هیچ چاره جز انگار سازی هیچ چاره واقعا وجود نداره و این کاری است که امروزه همه مفسران در متون مختلف این انگار سازی رو انجام میدن. زیاد هست، بله زیاد هست، فراوان درآمدی بر زبان شناس. اگه بخواید حالا ایوار وقت شما نگیرم، همین مقاله‌ای که اخیراً از من منتشر شده راجع به جغرافی های دانش های زبانی، اونجا تو ریفرنس هاش گفتن که این موارد منابعی هستن که برای روش انگار سازی مورد استفاده هست. تو نقل نظر چاپ شد قسمت یکیش دانش های زبانی، بله اینجا گفتن. خب خدمت برس کنم که این، حالا برگردم به بحثی که در جلسه قبل داشتیم. ما حسن سخنانی که راجع به نظام دینی می شود تو این رو من خواهد اول خلاصه بکنیم که در قصد مطبق در جلسه قبل بکنیم. اولا وقتی ما نظام دینی میگیم مرادمون تک تک گزاره‌های دینی نیست، به کلش میگیم، به کل گزاره‌های دینی با شرایطی که خواهم گفت به کلش میگیم نظام دینی. ببینید گزاره‌های متون مقدس دینی و مذهبی، مثلا فرض نمونه قرآن، گزاره‌های دینی و مذهبی یعنی گزاره‌های در متون مقدس دینی و مذهبی مثلا ما اومده، مثلا در قرآن اومده، اینو ملزم کنید به پیش‌فرض‌های گریزناپذیر، پیشفرض های گریز ناپذیر این گزاره های دینی بخواستن و باز ملزم کنید به لوازم منطقی گزاره های دینی. گزاره های دینی و مذهبی وقتی من میگم یعنی خود گزاره هایی که در متن مقدس اومده است، خود گزاره ها توجه میکنید. اما این گزاره ها مسلماً پیشفرض های گریز ناپذیر دارن، یعنی پیشفرض هایی دارن که اگر اون پیشفرض ها رو نداشته باشیم اصلا نمیتونیم گزاره ها داشته باشیم. این پیشفرض های اجتناب ناپذیر هست، گریز ناپذیر هست. یکم لوازم منطقی گزاره ها، اگه یه جای قرآن اومده الف به است و یه جای دیگه قرآن اومده به جیم است، میتونیم به پای قرآن بذاریم که قرآن گفته الف جیم است. اون لازمه ی الف به اصل و به جیمه است، لازمه منطقش الف جیمه است. خب این مجموعه را شما بیایید در قالب یک نظام در بیاری، وقتی میشه نظام دینی و مذهبی. این مجموعه موضوع در قالب چی در بیاری؟ در قالب یک نظام در بیاری. در قالب یک نظام در بیاری یعنی چی؟ یعنی یک نوع تسلسل منطقی بین این اجزا برقرار کنید که این اول میاد از این نتیجه میشه، از اون نتیجه میشه، از اون نتیجه میشه و قصه هاست. مجموعه اطلاعات پراکنده نظام نیست، اونش میاد اینفورمیشن، اطلاعات، اطلاعات نظام نیست. فرق شما با یک پزشک در این فرق داره که اطلاعات کمیتش نمیگم، شما اطلاعات پزشکی خیلی دارید، اطلاعات پزشکی، پزشک هم اطلاعات پزشکی، ولی پزشک میدونه که از این نتیجه شده، از اون نتیجه شده، شما دیگه قدر نمیدونید، فقط فقره اجزای پراکنده ایست. به این میگن اینفورمیشن، به این میگن اطلاعات. وقتی هم این سه چیزی بلد باشه ولی ربط و نسبت بین اینها نداره، از کدوم نتیجه شده و کدوم نتیجه میده، توجه کنید کدام دو تا به موازات هم پیش میاد، کدام در رابطه تولیدی با هم در موازات هم پیش نمیاد، اینجا میگه ما اطلاعات داریم نه علم. خب اگر از اینا یک نظام ساختید به این میگه نظام دینی و مذهبی. ولی در اینجا یه قیدی هم اضافه کرد و اون که دین و مذهب ساعتهای مختلفی داره، این نظامی که به این صورت درست میشه فقط نظام عقیدتی دین و مذهب، وگرنه دین و مذهب غیر از عقیده ساعت دیگری هم دارن، نظام عقیدتی دینی و مذهبی. حالا راجع به این نظام عقیدتی دینی و مذهبی
چه
دلیل فقط عقیدتی؟ آه بخاطر اینکه ما مثلا یک کس، من اگر فرض کنی که بخوان اسم مسلمان به حساب بیام، فقط نباید گزاره های متن مقدس قبول داشته باشم، باید یک سلسله کارهای خاصی هم انجام بدم، اون میشه بخش مناسکی شعائری دینی من، درسته؟ یه احساسات و عواطف خاصی هم باید داشته باشه، اون یه عقیده نیست، احساسات به غیر عقیده است. اونا باید داشته باشم اگر نه، اگه شما مثلا من نفرت داشته باشم نعوذ بالله از مثلا پیامبر اسلام، مسلمان نمیشه به من بگه. من باید عشق نسبت به پیامبر اسلام داشته باشم، عشق نسبت به علی بن ابی طالب سلام الله علیه باید داشته باشم. خب اینا هم جزء دین و مذهبه. دین و مذهب فقط این نیست که یک سلسله عقاید شما داشته باشید، باید یک سلسله احساسات و عواطفی هم داشته باشید، یک سلسله اراده های خاصی هم داشته باشید. یه چیزی رو اراده کنید، یه چیزی رو اراده نکنید، یه چیزی بخواهید، یه چیزی رو نخواهید. علاوه بر این یک سلسله اعمال خاص هم باید داشته باشید. علاوه بر این یک سلسله مناسبات خاص هم باید در خاطر داشته باشید. تولی و تبری دو مناسبت باید نسبت به یک کسان تولی نسبت به کسان بعد از الهازا. چون ساحت های دین منحصر در یکی نیست، و البته قبلا من گفتم که نمیخوام وقت شما بگم در بابی تعداد ساحت های دین چند تا اصلاح نظر زیاد برای وجود داره، ما این مقدار که به گزاره های دینی و مذهبی مربوط میشه رو بشه که نظام عقیدتی دینی و مذهبی، یعنی عقاعده متدینه، ولی احساسات و عواطف هم یه چیز دیگه است، خواسته هاش هم یه چیز دیگه است، اعمالش هم یه چیز دیگه است، مناسبات هم یه چیز دیگه است.
نمیدونم بندتون گزارهایی که پیش فرض ها و لوازم میشه توجه میکنیم منظور فقط گزارهای عقیدتی، در اونجا هر گزاره ای ولی گزارهی که عقیدتی نباشه.
اصلا گزاره غیر عقیدتی نمیتون داشته باشیم؟ مگه گزاره میشه عقیدتی نباشه؟ ما وقتی میگیم گزاره یعنی اونی که متعلق عقیده واقع میشه، به گزاره که نمیشه عشق ورزی، به گزاره که نمیشه امید ورز، به گزاره که نمیشه توکل کرد، به گزاره فقط میشه عقیده داشت یا نداشت. یعنی که هر گزاره ای از آنون که گزاره است یه عبر دکستی که یعنی عقیدتی. خب حالا سوال میکنم که نظام عقیدتی دینی و مذهبی اینو میخوام رفت و نسبتش رو با عقلانیت، عقلانیت هم با تفسیر خاصی یعنی استدلالی گرایی میخوام با این رفت نسبت چه بدیم چی؟ یعنی نظام عقیدتی دینی و مذهبی با عقلانیت چرا نسبت بده؟ اگر بخوایم این کار بکنیم اقوال مختلف وجود داره که یکی قول، یک قول اینه استدلالی کردن این ممکن نیست، اصلا استدلالی کردن نظام عقیدتی دینی و مذهبی امکان نداره. یعنی نمیشه این نظام عقیدتی دینی و مذهبی رو استدلالی کرد، یعنی به سودش اقامه دلیل کرد، نمیشه همچه باید یه دو کنید. یعنی شما نمیتونید یه نظام دینی و مذهبی رو به سودش استدلالی کرد. شما میتونید مثلا عرض کنم بازه میخوام در اونجا، مثلا میتونید یک نظامی که یک روانشناس در علم روانشناسی ابداع کرده رو، یه نظامی که در فیزیک وجود داره رو، یه نظام فلسفی رو، اما نظام دینی و مذهبی قابل استدلالی کردنش ممکن نیست، امکان پذیر نیست. یه چرا امکان پذیر نیست؟ چرا امکان نداره که من بتونم یک نظام عقیدتی دینی و مذهبی رو استدلال رو سودش بیاره؟ برای چراهاش بمونه. یکیش اینه که هیچ نظام عقیدتی دینی و مذهبی نیست که دستخوش تناقض درونی نباشه. بنابراین چون دستخوش تناقض درونی است و اگر یه نظامی دستخوش تناقض درونی باشه نمیشه به سوش استفاده کرد. یعنی اگر سخن من، فرض من سخنی گفتم، این سخنم در درون خودش این کانسیستنسی داشت، ناسازگاری داشت، خب شما به مجموعه این سخن من نمیتونید سوش استفاده کنید. به همیشه استدلال به سود مدعیاتی میشه کرد که اون مدعیات خودشون با هم ناسازگار نباشن. و اگر کسی مدعی بشه که در خوش تناقض درونی نظام عقیدتی دینی و مذهبی، با پنجش میشه که استدلالی کردن ممکن نیست. مگه میشه در خوش تناقض درونی باشه؟ خب کسانشون هم بسید نظام های دینی و مذهبی میخواستن بگن که نظام های دینی و مذهبی در خوش تناقض اینات کلی چرد میکنم. چجور خیلی واضح از دین خودمون برم بیرون که زود قبول کنید که با محاجه نکنید. مثلا آخه چجور میشه خدای واحد سالوس باشه؟ سالوس با سه نقطه ها نجور میکنید. یعنی چگونه در مسیحیت گفته میشه خدای واحد، اب است و ابن است و روح القدس، اب خداست، ابنم خداست، روح القدس هم خداست. ممکنه کسی بگه آقا این تناقضه، این تناقض داره درش. ممکنه کسی نمیگه. شما ممکنه بگید الان ارتش خیلی هم اونقدر هم شما هم چه آدم همدلی نیستید، ممکنه کسی بگه باباتون با مسیحیت رفتار اینجوری نکنه، اونه که نمیخوان بگن یک مساویس با سه راجم کنید. اگه اینقدر شما منصف و خوب باشید یا چی نازنین باشید که هم چرت بزنید، خب نهایتش این حرف رو قبول ندید. ولی وقتی کسانی گفتن که این تناقض درون تو مسیحیت وجود داره، یا شما در اسلام متکلمان جبری به چه دلیل جبری هست؟ از کجا استشهاد میکنند و قاعده جبر شده؟ از قرآن. اختیاری ها از کجا دلیل میانند؟ از قرآن. خب کتابی که از دلش بشه هم جبر کشید بیرون هم اختیار را، این آدمی که هم دل نیست میگه این تناقض داره. جبریون گفتن قرآن، اختیاریون هم گفتن قرآن، تفویض امرون بدن امرنه که بنده تا حالا نفهمدم یعنی چه، اینا هم گفتن چی؟ اینا هم گفتن از قرآن مدلیل میاری راجعه میکنی؟ خب یعنی چی؟ این تناقض وجوده تو قرآن میگه. مجسمه و مشبهه از کجا دلیل آوردن؟ از قرآن میگه جد الله فوق عیدیه وجوه یوم ایزه ناظره الی ربها ناظره کل شیء هالک الا وجهه. و عرض میکنم که و جعلت و شبل ملائکه صفا، این از اینجا آوردم. اونایی هم که مشبهه و مجسمه نیستند و گفتن خدا امر مجردی، از کجا گفتن؟ اونا هم از قرآن گفتن. خب این تناقض دیگه. اونایی که خدای متشخص انسانوار قائلن از قرآن استشهاد میکنن، اونایی که متشخص ولی نا انسانوار قائلن از خدا استشهاد میکنن، از قرآن استشهاد میکنن. اونایی که نا متشخص هم قائلن، اونا هم خدای نا متشخص، هم متشخص نا انسانوار و هم متشخص انسانوار، هر سه تا از قرآن استناد میکنن. خب میگن تناقض آخر عجب میکنن. یعنی اگر من به شما گفتم که آقا چی میخوای بگی؟ گفتی میخوام بگم الف به است. میگم بفرد این کتاب به تو دلیل در اختیارتون داره که الف به است. رفیقتون گفت بابا میخوام بگم الف به است. میگم بفرد همین کتاب، همین کتاب دلیل در اختیارتون داره الف به نیست. این یعنی که این کتاب تناقض داره، تناقض یک شاخادو نداره. اینه البته اینا چیا میگن؟ البته آدم هایی که ناهمدلن، اینا که زودی تخطئه میکنند و محکوم میکنند، اونا اینو. خب این یک قوله. یک قول از کسانی که گفتن استدلالی کردن ممکن است، گفتن چون استدلال به یک مجموعه اینکانسیستنت تعلق نمیگیره، نمیشه به سود یک مجموعه اینکانسیستنت استدلال کرد و این دستوش تناقض کرده. این چیه؟ اصلا این که ما در منطقه همانی هستن سلامتی استدلالی بکنیم، این اما عدم استحاله چیزی نیست که، درسته اگر چیزی مستحیلم نبود اینم خوبه، اما واقعا دین و مذهب چیزی نیست که به عدم استحالش ما قانع باشیم. بگن آقا این دین و مذهبش معتقد باشو فقط مستحیل نیست. یعنی میگه که آدم هایی هم هستن که 48 سر داشتن، خب محال که نیستن 48 سر داشتن، محاله، محال که نیست. حضرت آدم 43 متر قد داشته، محاله. نه تعبد که به معنی نیست، تعبد یعنی پذیرش قول کسی بلا دلیلی، ولی به شرط اینکه قولش غلط بوری، غلط خلاصتی نباشه. اینو بگی بگر خود تعبد یعنی قبول عرض کنم که غیر مستحیل ها نیست. حالا میپردازم بگیم خب اگه شما دیدید دستوش تناقض درونیه، حالا شما دیدید دستوش تناقض درونی نیست، من میگم خودتون رو مقایسه کنید با وقتی که مواجه میشید با عهد عتیق و عهد جدید. میگید آقا در عهد عتیق گفته شده که نوح عرض میکنم که فلان کرد، من میگم این تناقض داره. یعقوب بهمان کرد، اینا مثالش دیگه نمیخوام بگم، میگه اینا تناقض داره. وقت الهازا، خب اینا خوب راحت میتونید اونجا بگید دیگه. حالا یکی برید تو پوسته مسیحی، اونم نگاه به قرآن میکنه و یه هر چیزی رو میگه. این در توش تناقض درونی بودن. و من یک نکته بفهم شما تا میتونم بله عرض میکنم خدمت کنم که ببینید بهترین چی؟ کتاب دمیره کلاب تیزه نجم کنیم جی ال مکی که از ملحدان معروف روزگار ماست، بعضش میگن دیویدیو مقدمیستون، ایشون یه کتابی داره میگه آقا من معجزه رو قبول ندارم، معجزه تو عالم وجود نداره، اما یک معجزه رو قبول ندارم، معجزه که یه آدمایی به خدا اعتقاد دارن، این واقعا معجزه. اسم کتابش گذاشته معجزه خدا باور. داریم کنیم یه میره که آفتنیز این که یه آدم های هنوز هم میگن خدا وجود داره، این واقعا معجزه هست. یه خیلی عجیبه، این تنها معجزه که تو عالم وجود داره. در اینجا خیلی بحثای عالی کرده خدا سر تفصیلش بگذاره، غفر الله له و لنا، ولی در حقیقت میخواد که تناقض داره کتاب های مقدس دینی و مذهبی، تناقض توش هست، توجه میکنی؟ بله بله بیدم این یک خود ببینید یک چیزی رو من اتفاقا تو جلسه قبلم که اینجا قبلی هم جلسه یک ساعت پیش هم اتفاقا من اصلا یه بحث پیش اومد، من اینو دوستان میخوام حرف کنم و واقعا اگر بخواید دوستان بخوام رشد معنوی اولا و بعدش علمی بکنن اینو باید داشته باشن. ببینید راز فیلسوف معروف که بهش میگن فیلسوف عدالت، فیلسوف امریکایی که وفات کرد پارسال، ایشون خب میدونی که دانتی که 45 سال از عمرش فقط راجع به عدالت کار کرد، ایشون هم فیلسوف عدالت راز. ایشون خدمت رو عرض کنم که بله ایشون یه بحثی داره که به خاطر عدالتش داره میگه، ولی من میخوام بگم که اصلا کار به فقط به بحث عدالت در مورد اجتماعی هم نداره. ببینید ایشون یک نظریه داره که خیلی نظریه چیه مهمیه و اونه میگه فرض کنید توی مجلس قانونگذاری میخواد قانون تصویب بشه، با یه قیامی قعودی یه کسی رأی مثبتی بده رأی منفی، بالاخره یا تصویب بشه وضع قانون بشه یا تخطئه بشه ندارن قانونی بشه، بالاخره میخوام وضع قانون بود. میگه اگر این قانونی که میخواد وضع بشه بخواید عادلانه وضع بشه، یعنی قانون رو بشه گفت تا اونجایی که در وسع بشره، تا اونجایی که در وسع بشره البته، این قانون عادلانه وضع شده، این داره چی؟ یعنی اگه چی کار بکنیم این قانونی که گفتیم آره باشه یا گفتیم نباشه وضع کردیم یا نفیش کردیم، این قانون چه میتونه عادلانه باشه؟ میگه میدونی چه میتونه عادلانه بشه؟ وقتی که نمایندگان مجلس اون وقت که میخوان به این قانون رأی بدن، خدای متعال یا دست طبیعت هر چیز حافظه شون رو از وضع شخصی خودشون مطلقا پاک کنه، یعنی هرچی به خودشون فشار میارن میگن بابا من چپیم یا راستیم یا تو نیم یا تو نیم، بگم من از استانهای شمالی کاندیدا شدم یا از استانهای جنوبی یا تو نیم، بگم من کارخونه دارم یا کارگرم یا تو نیم، یا که کارخونه دارم یا کارگرم، بگم من مهندسم یا پزشکم یا تو نیم، بگن من جز اقلیت های مذهبی هم یا جز عرض کنم که اکثریت من یا چونه، حتی بگن من زنم یا مردم یا چونه ایت زنم یا مردم، حالا عرض میکنم اگر اینجور باشه وقت چرا؟ چون وقتی شما دیگه هیچی از خودتون یا تو نیاد وقت میگید خب اینو وضع بکنم یا وضع نکنم، حالا که یا تو میاد میگید نه وضع بکنم این راهانه کشیده بشه چون من مالش استان جنوبی هم پس باید کشیده بشه، یا میگید من چون من استان های شمال کاندل استان شمالی هم اینه نباید کشیده بشه، باید از جوی کشیده بشه راه هم نه اصلا، بگید من مردم یه کاری یه قانون وضع بکنیم که حق این زن رو بزنید کف دست شد که اینقدر اروتیزم میکنند و فمینیزم میگن داده هم، اگه زن باشید میگید آها حالا قانونی وضع میکنم که حق ظلمی که شما زنان مردان در طول تاریخ کردید زن ساخت کف دست، اگه جناح چپی باشید میگید حالا بهتون میگم آها این قانون حالا یه جور وقت جناح راست میشید، اگه استاد دانشگاه میشید یه کاری بود که حقوق استاد دانشگاه بره بالا، اگه عرض میکنم که مال بیمه باشه و خودتون عرض میکنم که کارکنه دارید میکنید یه کاری بودون حق بیمه بیاد پایین و قصد الهازده اینه که عادلانه نمیشه، اما اگه خدا میتونست کاری یعنی خدا کاری میکرد یا دست طبیعت که شما در اون لحظه ای که میخواید رای بدید اصلا هیچ چی یادتون نمیاد وقت چیکار میکردید؟ وقتی فقط چشم میدوختید به خود قانون گفتید آیا واقعا درسته که بگیم اینجوری یا نه، وقت رأی میدادی توجه میکنید، اگر این رأی میدادی وقت این عادلانه بود، اینو بهش میگه نظریه حجاب غفلت، میگه آدم تا زیر حجاب غفلت واقع نشه نمیتونه انصاف باید. آدم باید غافل بشه که نفهمه که مرد زن ایرانیه، مسلمونه، اقلیتیه، عربوتن کپیه، راستیه، پولداره، بیپوله، سروت، هیچی رو نفهمه. اون وقت وقتی میگن که خب حالا مرد لسیان بگیم الف بس که بگیم الف بین چگو مرد قانون بکنی همه چون یاد شده رفته، میگن خب دقت میکنن دقت میکنن، میگن این بعد که یادشون میاد دیگه خب یه بعد شده یادشون. اما اگه یادتون نره نتیجه ویل آف ایگنورنس، نتیجه اینکه یه حجاب قصدتی بیفته رو شما و حافظاتون از تمام امور پاک بشه انصافه. اینه که تئوریه عرض میکنم که عدالت راز دو تا قابل داره، یکی اینکه باید حجاب قصدت رو شما بیفته، یکی هم اینکه نتیجه حجاب قصدت انصافه و عدالت چیزی جز انصاف نیست. اینو باید داشته باشیم. دقیقاً اون چیزیست که در بافت‌های دیگری در ادیان و مذاهب گفته میشه، میگفت آقا انانیتتون رو فراموش کن. همه اونه که به انانیت نیشی، یعنی آن انانیت جمع مصدر جعلی از انانی، انانی هم منصوب به اناست، یعنی آن چه منصوب به خودتونه رو فراموش بکن تا بتونید انصاف ببرید، بتونید بگید آه این حق این باطل این حاجه میکنید. این نفسانیتیست که از ما میخواستن نباشه، انانیتیست که از ما میخواستن نباشه و میگفتن هیچ وقت توجه به این نکنه که من کیم، مردم، زنم، چیم. بگید این جمله رو ببینم، این حق یا باطل؟ خب قول الحق ولو کان علیک، معنیش اینه دیگه، یعنی اون وقتی میگن قول الحق ولو کان علیک، یعنی اون وقتی که داری میخوای اظهار نظر بکنی بعد خودت فراموش بکنی، مگر خودت فراموش نکنی که حرف بر ضد خودت نمیزنی، بعد خودت فراموش بکنی. اگر چه به المعار وقتی کسی میگه قول الحق ولو کان علیک، یعنی ولو کان علیک ظاهریان، وگرنه کسی حقو بگه باطنا چیه؟ به نفعش، به نفع هر انسانی که حقو بگه. ولی خب ولو به حسب ظاهر، اگه خیابون، اگه من یادم بره که من اینجا یه خونه دارم، وقتی میگن خیابون عزیزر بکشیم یا عزیزر، هرچی که انصافه، اما یادم بره که اینجا یه خونه دارم، میگم نه آقا عزیزر بکشید، این خونه من لبه خیابون واقع بشه، ترجمه میکنید؟ یا به فرض که رقیبم خونش اومده، میگن آقا عزیزر بکشید که خونش قیمتش بالا داره، اما یادم نیاد که خونه ما این بر بود یا این بر بود، تازون خونه رقیبمون، دشمنمون، اون بره یا این بره، اون وقت راجع به خیابی که عزیز بر باید کشنی شدی عزیز بر به انصاف رعایت میکنه. یادی میکنید؟ این اونی که از ما خواستن تو ادیان مذاهب، از ما خواستن افعا آلمان و احزاب ما گفتن، عرفا گفتن بابا نفسانیت تو بذار کنار و خودتونو مخلا و منخلع از همه این امور نفسانی در نظر بگیر، ببین حال حق با اینه یا حق با اونه. حالا آقا دوستان عرض بکنم، این حرفایی که من از این به بعد میزنم، ما برید زیر این حجاب قبلت، یادتون نباشه که مسلمان شیعه اثناعشری جمکرانی هست، این رو کنار و خب این همه حق میگم این باطن. اما تا وقت توی این پوستید و این حجاب از هم قبلت رو بوکش میدو سرش ما نیفتده، به انصاف رایت نمی کنید، توجه میکنید؟ تا که من میگم که قرآن گفته که عهد عظیم گفته که کشتی گرفت خدا با یعقوب، بدبختای احمق رو میگن خدا با کشتی گرفت با یعقوب، اینو خوشحال میشه. اما تا بگم همون که اونو گفته اونجا، یه چیز هم راجع به قرآن ما گفته، میگید غلط کرده، گفته این مخصوص الفطره است، این لقمش ناپاکه، نطفهش ناپاکه، میگه مشکلات میتونیم بشه، بخاطر اینکه نمیتونیم حق رو فراموش بکنیم که زنیم، مردیم، وقت میتونیم به انصاف رعایت بکنیم. این بحثی که دستخوش تناقض درونی هست، این راجب همه گفتم، راجب میکنید، راجب قرآن ما هم گفتم، راجب عهد عتیق هم گفتم، راجب کتاب های فراوانی گفتم، و حالا برای که این درست گفتن بده، باید واقعا یادمون بده که اصلا متدینی، خدا را قبول داری، خدا را قبول نداری، اون وقت در واقع یک با مود و هوا عمل نمی کنید، ولی همین یک با مود و هوا، و این خیلی مهمه و یک کاش اینجوری بود، یک کاش خدا این کاری که لار رو برداشت گذاشته رو انجام میده و گاهی وقتی دست رو سر ما میکشید و ما یادمون میدارد که چی هست، این وقت میفهمیدیم توجه بود. این همون چیزیست که بشنن قاعده ضروری در ادیان مذاهب که با دیگران چون رفتار کن تو خوش دارید، دیگران با تو رفتار کن. شما در نظر بگیرید که اگه توی کشوری بودی که شما اقلیت مذهبی بودید، میخواستی چجوری با تو رفتار کنه؟ از توی کشورش من عقیدت مذهبی بودیم، حالا با عقیدت مذهبی همون جور رفتار کنید. یادتون باشه که اگه شما زن بودید میخواستید شوهرتون باستون چه جور رفتار کنید؟ با شوهرت با زنتون جور رفتار کنید. اگه مرد بودید میخواستید زنتون باستون چه جور رفتار کنید؟ با زنتون جور رفتار کنید. و قصر آقا این رو شکلی در باقا این معنیش اینه که شما بتونید بر فراز ادیان و مذاهب قرار بگیرید و نگاه بکنید به ادیان و مذاهب زیری، مثل وقتی هم سوار هلیکوپتر بر فراز شهر میدونه بعد اون فهمه خونه خودشه، بقیه تو خونه خودشه، خونه خودشه، ولی خب با همه بیرید چشم به همه نگاه بکنه از اون بالا. اگه میشونی همچه کاری بکنید ایدئال، ولی خب ما میشه همچه کاری بکنید نمیخواد بکنید وقتی نمیخواد بکنید. و اینه که من واقعا معتقدم، گفتم هم میگه که عقیده پرستی بت پرستی واقعا، چون عقیده خدا نیست و ما معذب خدا رو پرستیم. اگه من عقیده خودم پرستیدم در جلسه قبل گفتم که با مردم دین فقط شما نجات میده. در خانواده تیبه اومده دیگه که کشیشه از اون هیاهو و از اون هیجان استفاده کرد و اومد و گفت مردم بیاد کلیسا و گفت مردم دین است که بشر رو نجات میده. مفصل صحبت کرد، همه گفتن بعد دین است که بشر نجات میده. و البته مراد از دین مسیحیت هست. گفتن خب باش مسیحیت، پس مسیحیت هست که بشر نجات میده. گفتن بعد گفت مسیحیت منظور پروتستانیزم و وگرنه این کاتولیکا اینا ملاحده هن اسمشون گذاشتن کاتولیک، پس کاتولیسیزم هست اونم نه هر مسیح کاتولیسیزم. بعد ببخشید پروتستان هست. بعد گفت البته پروتستان ها، هر کسی که میگه پروتستان پروتستان نیست ها، اونایی که پیرو کلیسای انگلیکان هست اونا پروتستان های واقعی هست، بقیه که پروتستان نیستن. خب بسیار خب به انصافه از اینجا تا این که اونی که جهان رو نجات میده منم، چند تا گام میگه مونده؟ از این هم چند تا گام میگه مونده؟ یه گام که بابا کلیسای انگلیکانم اونی که من کشیشش میگم بقیه این کشیش انگلیکان اینا معنوس کار میکنن. خب یا یه نفسانیت یا انانیت آدم اول از دور میگه این چی فکر بشره، میگه بشر رو میخوام نجات بدم. بعد میدید اومد و گفت که به گفته یکی از آقای دوستان گفت که یکی در وقت مثال میزن گفت اگر یک عالمی گفت فتان نجا میکنی اگر یک عالمی خب بعد اینجوری میشه دیگه. ما واقعا ما میگیم بر ملت آدم ها انسان ها 6 میلیارد انسان رو بزنیم ما دلمون به حال شما میسوزه. خب باش چقدر خوبی که شما دلمون رو بزنیم چی کار کنیم تا دلتون با هم موزه؟ بیایید مسلمان بشید، متدین بشید، متدین بشید. اما دین ها نه هر چیزی که به اسم دینه، اسلام این دین اند الله الاسلام اسلام. اما اسلام هم که میدونی خارج خوارج توش بودن، وهابیون بودن، نمیدونم عرض میکنم که سنی ها هستن، اینا که بودن شیعه بسیار شیعه شیعه که فتحیه هست و زیدیه هست و کیسانیه هستند و هشمامی و چهارمامی، اینا که بابا اینا خیلی خرابن وضعشون. این نه شیعه اسلام اشعریه ای بچش شیعه اسلام شیعه در زن بابا اینا که ولایت فقه قبول ندارن اینا اصلا خبر شیعه نیستن، تظاهر به تشیع میکنن ولایت فقه. خب یواشای من آخ بفهم بند می‌خواستم بگم منم که دنیا نجات میدم، بود از اول نگفتم منم دنیا نجات میدم، گفتم دین است شما نجات میده. اومد بسید بکنم این انانیت ما هم. و بنابراین این حجاب قفلتی که رالز میگه چه موردی که دقیقا مشخصه که سود شخصی منه، وقتی که با خیابون بکشن که خونه من اینجا که همه تو میفهمی سود شخصی منه، چه این اینجوریاش چه آدم هم میگه اوه از اون بالا ها بشریت بهش میسوزه بهم نمیاد دیگه، بابا همه تو باید مورید من بشید، همه تو بگید آقا سبعن و سالن نسبت تو وقت نجات پیدا میکنم. نه انانیت دیگه رسولیت دیگه توجه کنید. بله شما میگید که من استدلال دارم بر این که مراد از دین اسلامه و مراد از اسلام تشیعه و مراد از تشیع اسلام عشری و فلان و بهمان، و اگه استدلال به استدلال رو میشه، ولی اگه استدلال ندارید دیگه چیز جز انانیت نیست دیگه، توجه میکنید. خب میگه اما این مطلب دوم استدلالی کردن ممکن نیست، بعضی گفتن نمیدنی که دستوش تناقض درونیه، نه به خاطر اینکه مربوط به ساحات فوق عقل بشر نه دیگه یه حرف تو این قدرت قبل توضیح دادم
که گزاره های اصلی این که واقعا بنیان دین میسازن یا مربوط به زندگی پیش از مرگ و زندگی پیش از تولد و زندگی پس از تولد هم و یا مربوط به عوالم فوق العاده طبیعت هم و کسی بگه عقل بشر رو اینا نفی هم به اثبات هم سخنی برای گفتن نه نمیتونه حرف بزنه این هم مثلا استدلالی کردنش ممکن نیست به این جهت که اینا یک چی بزن یکم ولی سوم گفتن استدلالی کردن دین ممکن نیست نه به جهت اینا که مربوط ساحت فوق طبیعت باشه به جهت اینا که مربوط به اموری فوق اخباری است و ما فقط اخبار را نهادش می‌کنیم که دارد استدلالش غیر اخباری دو استدلالش استدلال می‌کنیم توجه می‌کنیم ما می‌تونیم بعد اخبار را استدلال کنیم ولی در قرآن در کتاب مقدس غیر از اخبار الا ما شاء الله مصالحه‌های انشایی وجود داره انشایی به همان اسم کتاب فرض کردم اون اول بود
بله
بله چون ببینید من وقتی من اگه مسلمان باشم معتقدم که لا یجر من نکم شنعان قوم علا الله تعدلون به این معتقدم ولی این لا یجر من نکم شنعان قوم علا الله تعدلون نه انشاءه اعدلو امره انشاءه ولی آیه به سود انشاء و انشاءات تو خود چیم که استعداد کرد گفتن نظام های فلسفی به این جهت استعداد فلسفی که انشاء چون وجود نداره توجه میکنید بعد از گزاره های عرفانی انشاءش وجود نداره گزاره های علمی انشاء وجود داره و این معنیش میدونی چیه؟ این معنیش اینه که ما راجع به فکت ها میتونیم استدلال اما راجع به وجوه ها و آبلیگیشن ها راجع به این دست استدلال میکنم پس این نیست نه راجع ما سه ساعت داریم که ساعت فکت داریم اگه همه یعنی راجع به فکت ها بود یعنی گزاره های فکتچوال و ناظر به واقع بود میتونست استدلال بود اما غیر از فکت قرآن این راجع به وجوه هم هست راجع به ارزش ها بعد راجع به ابلیگیشن ها هم هست تکالیف و این دو دسته دو موضوع اینا دیگه استدلال پذیر نیستن همه باور چه باورهای که گزاره اخباری داریم ما باور داریم که سر و کمال رای عمومی مستعد اینا باور داریم اما باید چیه؟ انشایی موقعی انشایی که مثلا انشاییه شاعریه اعدلو انشاییه اخلاق ولی داخل انشایی
مادر فکتا
اعتباط نیست
در
فکتا در اینجا یکی از جوابهایی که به این داده شده که من باید بحثشم میشم اینه که من قبول ندارم که مربوط به امور فوق اخباری وقتی چیزی باشه یعنی مثلا انشایی باشه استعداد تذیر نمیشه من میگم در اونجا ما انشائیات هم میتونیم استدلال اسمش بکنیم منتها در انشائیات وقتی میخوایم استدلال بکنیم باید اول یک هدفی تصویر بکنیم و بعد نشون بدیم این انشائی ما رو به اون هدف میرسونه پس حقه یا ما رو به اون هدف نمیرسونه پس چیه؟ پس باطل مثال بزنم اگر به شما گفتم که اینجا لامپی روشن است خب یا درست یا بلد شکل اما اگه گفتم لامپی روشن کن این امر من قابل دفاع یا قابل دفاع نیست میگن اول باید چیکار کنیم یه قرضی تصویر بکنیم مثلا بگیم که اگه قرض ملکیان رسوندن صدای خودش به مخاطبان بوده این به لامپ احتیاج نیست تو تاریکی هم صدای ملکیان به مخاطبش میرسه بنابراین لامپی روشن کن حق نیست امریست که امر غیر حقانی اما اگه فهمیدیم که قرض ملکیان اینه که چهره مثلا فرض کنید که مخاطبان خودش رو ببینه وقت میگیم امر لامپی روشن کن به اون غرض موصل میرسونه بنابراین امر چیه؟ یا همون خب بنابراین در انشائیات هم میشه استدلال کرد ولی به شرط این که یه هدفی بتونید تصویر کنید و مشکل این میشه که این هدف از کجا میفهمه از کجا میتونه بفهمه خدا از یک امر هدفش چی بوده یا از یک نهی یا شارع حالا خدا بگید یا پیامبر خدا هر کی این از یک امر یا نهی هدفش چی بوده که بفهمیم آیا این هدف برآورده میشه با این امر که بگیم این امر حقانیه یا هدفش از این امر برآورده نمیشه بگیم این امر امروز غیر حقانی این بحثی که من وارد میشه بنابراین به این سه دلیل گفتن استدلالی کردن ممکن نیست اما یه قول دوم وجود داره و اون قول دوم اینه که استدلالی کردن ممکن است
گفتن نمیشه استدلال کرد. این استدلال کردن ممکن است اعمل اینکه کسی بگه همه گزاره ها میشه استدلالی کرد، یا کسی بگه که لااقل اهم به گزاره ها رو به لحاظ کیفی میشه، اهم که میگم به لحاظ کیفی میگم نه اکثر گزاره رو میگم، اهم به گزاره ها به لحاظ کیفی استدلال میشه کرد. در حقه هم چه اینجا منجور بشه بنابراین چه کلن و چه جزن، کلن یا جزن، کسی بگه که میشه استدلالی کرد یا کل گزاره ها میشه به سوش استدلال کرد یا نه اهم به گزاره ها رو میشه به سوش استدلال کرد. البته باید اهم باشه، وگرنه اگه مثلا شما راجع به خود اصل وجود خدا، راجع به زندگی پس از مرگ، راجع به نوبت عامه، نوبت خاصه، راجع به جبر اختیار، راجع به نظام اخلاقی جهان، راجع به معنای زندگی، راجع به اینا نتونید استدلال بکنید، ولی راجع به این که مثلا فرض کنید که قل بتنو فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، تونستید استدلال بکنید که واقعا اینجور شد و هم من بعد غلبهم سیغلبون شدن فی بضع سنین. این چیز مهم نیست. چرا؟ چون این که غلبه پیدا کردن بعد از مغلوبیتشون رومیان از ایرانیان و مؤمنین و شاد شدن وقتی که ایرانیان شکست خوردن، این خیلی مهم نیست. حالا اثبات هم شده باشه که واقعا اینجور هم شد، اینا نه، گزاره های مادر، گزاره هایی که جنبه و معلوم هم هست گزاره های مادر اگه نخواهیم خیلی عرض کنم که وسواس ببرد، تقریبا میشه به نحو اجماع گفت که گزاره های مادر هر دین هست. چی هست؟ خب این هم یک کار. حالا اگه میشه استدلال کردن ممکن است، حالا خود این دوشه حالا که ممکنه مطلوب هم پس مطلوب نیست، ممکنه که توی مطلوب نیست، ممکنه هم میشه استدلال کرد ولی مطلوب نیست، میشه استدلال است توی گزاره های دینی مطلوبی کرد ولی مطلوبیتی در این کار نیست. چرا؟ به جهات مختلف. یک جهتش ایاتون بود از دست قبل بودن و اونی که اگر شما گزارهای دینی مذهبی استدلالی کردید دیگه موضع ما در قبول اون گزاره ها میشه موضع جبری، میشه موضع انفعالی، و اگه موضع جبری و انفعالی شد دیگه قبول ما ارزشی نداره. با اینکه دین میخواد ما ایمان ارزشمند بیاریم، ایمانی که میتونستیم بیاریم میتونستیم نیاریم و حالا آوردیم، اما اگه من واقعا با برهان بر شما اثبات کنم خدا وجود داره، میگه شما خدا وجود داره جبران میکنید، یه انتقال دارید در اون واقعش، ما بگی خب ولی این عجل نداره با اینکه خدا به ایمان مثلا عجل قائل شده برای کفر مثلا عقابی تصویر کرده و گفته بشه ما بیایید بذاریم این کار رو در فضای آزاد توجه میکنید. این مثل چی مونه؟ مثل اینکه یک کسی برای اینکه بفهمه که شما چقدر نسبت بهش نظر مثبت دارید قبل از که کتابشو به شما نشون بده بگه که ای یوحناس من اخیرا 20 کتاب نوشتم، ببینید کدومتون اعتماد بهش میکنید کدومشون اعتماد نمیکنید. اینجا میتونه تشخیص بده که کسانی که نظرشون نسبت بهش مثبته چیه یا نظرشون نسبت بهش منفیه چیه. اما اگه من 20 کتابشو آورد اینجا چی رو هم گفت ببینم این همه در سال 85 چاپ شده، خب حالا کدومتون اعتماد میکنید به مجبور بیا بخواهید میبینید دیگه. نذارید دیدنی بشه آنچه که در اون دین گفته شده، اگه دیدنی شد دیگه مردم اختیاری ازش ندارن. یه رأی اینو در دست قبل هم بسکن، یه رأی دوم که بازم میگه مطلوب نیست ولی نه به دلیل این که ایمان وقتی که اون اختیاری بودنش از دست میگه، میگن اگر رسید به اینجا مردم فهمن نیازی به خدا نداره، اگه بشه هر چی که خدا گفته خودش نمازش بهش برسه که مردم چه نیازی به خدا داره؟ خدا باید و عوالم بالا باید دسترس ناپذیر باقی بمونه، وگرنه اگه گفتید که آقا قرآن رو کلمه به کلمه میشه تو اثبات بکنی و کسی میگه خب اصلا قرآن چه فایده داشت، ما چه نیازی به قرآن داشتیم، تمام حرفای خود با مثل این تو قرآن اومده باشه 2 + 2 = 4، آیا اگه اومده 2 + 2 = 4 شده گفتید که آخه این چه کاریه، این 2 + 2 = 4 که همون بلدی چه تو قرآن آوردن؟ کسانی گفتن مطلوب نیست به این جهت توجه
میکنید،
اگر کل نباشه جزء اشکال نداره، اگر کسانی گفتن باید کل کتابای مقدس اینجوری باشن ولی نه، مهمش قسمت گزارهای اصلی. ببینید اگر بنا شد که هر چیزی ما دائما اول کار میگیم که آقا میدونید وجه حاجت بشر به دین چیه؟ به دلیل که عقل بشر کفایت نمی کنه، عقل بشر خیلی وضعش خرابه، گنجشکیه، یه با یه مقدار عقل اصلا چیکار میشه کرد؟ بسیار. اما بعد میگن که در حکمت متعالیه اسلام آغاز و انجام و صدر و ذیل همه در جای خود شده، مبرهن شده است. فلیراج الی محله، ثبت فی محله، در محل خودش همه اثبات شده. خب یکی میگه که خب بابا جان اگه این همش اینقدر این برهانی شده و برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ناپذیرن، پس چه نیاز به قرآن؟ توجه میکنید شما که اول که میخواستیم ما رو بکشونیم به این راه، هی ما رو به حقارت عقلمون عرض میکنن که عقلمون میکردیم، گفتیم عقلای ناچیز خودتون رو نبرید و حالا میبینید که عرفان و قرآن و برهان از هم جدایی ناپذیرن. هر چی قرآن گفته برهان هم گفته، هر چی برهان میگه عرفان هم، گرچه عرفان هم میگه قرآن هم گفته. توجه میکنید این مخ اگه اینجا باشه ما چیکار داشتیم اصلا به قرآن؟ چرا به قرآن مو رفت دوبال عرفان خود دوبال برهان؟ حالا عرفان که شما مو رفت دوبال برهان خود و شما رفت عرفان خود پیامبر هم که اینجا خودش میگه خودش چسان گفتن آقا مطلوب نیست، به دلیل این که فرو میاریم پیام آسمان، پیام آسمان در حد عقل بشری پیام و بعد فلسفه بزرگی از دست میره. واقعا نفتیم فلسفه بزرگی از یاد مذاهب لاقل به نظر بزرگواران، چون اینه که عقل شما ها نمیرسه. توجه میکنید و جالب اینه که حال بگه اسم میبرن در زیر تفسیر یک آیه و ما اون تو من العلم الا قلیلا که در از دانش دو زندگی به شما نردنی کردیم بزرگان حوزه ما، ببینید چه کرده راجبی که آقا این علم ما چقدر دلیله، چقدر دلیله، چقدر دلیله. همین آقا در کتاب نوشته که همه آنچه که در حکمت صدرایی گفته شده و مافیاد ابن عربی اینا عین قرآن عین روایات اینش کوچ چیز نداره. خب اگه اینجوری پس مناسبه نیاز به قرآن نداشت. خب این البته جوابی به این داده شده است که من خدمت رو عرض میکنم که یه جوابی میشه به این داده که نه میشه ما همه چیزم برهانیش بکنیم به فرض ما، ولی بازم نیازمون به دین از بین نره، میشه این کار کرد. از مطلوب نبودنش هم به این جهت. اما کسانی گفتن که
جواب
شرط تجدید اینا دارن که جواب دیگه کدومی جواب شرط
تجدید میگه؟ شرط تجدید رو
خب نه
کلمه میگن که عرب وقتی اگر همه چیز عدیان عربی باشه دیگه نیازی نیست عوض باشه و جواب میده خانی مستی که نه این حامی میشه و حمایت هم یک فایده.
خب حمایت یعنی چی؟ یعنی بلکه اگه نبود
تأکید
تأکید نه تأکید نه
حالا این جواب شما
نه این حالا من این نرم آها این جواب که من عرض بکنم این ببینید
یه مثال میزنم تو مثال محضر روشن بشه.
فرض کن که شما مثلا یه بیماری دارید، سردرد دارید، قدردرد دارید، بیماری دارید. در اینجا ممکنه شما سه تا موضع بگید. یک موضع اینه بگید آقا من اصلا به این علم پزشکی و تمام کارهایی که پزشکان از بد تاریخ بشر الی زمان نهاده کردن من هیچ اعتمادی ندارم، به پشیزی هم قائل نیستم و به طرف هم خورده کنم. من خودم راه میفتم تو بیابونای دنیا تمام گیاهان و گلا رو میگیرم، قرع و انبیه های درست میکنم، معجون های میلیارد ها معجون از نو درست میکنم، یک چکین های میچشم، هر کمی سردردم و خوب شد یا آهی دوای من، من میخوام از صفر شروع کنم، من اصلا به این پزشکی اعتمادی ندارم. این یک موضوع تعجب کنید. اون وقت شما میرید توی بیابون مثل آریزونای آمریکا یک آزمایشگاه چند صد هکتاری درست بکنید، تمام این گیاهان قرع اندی درست کنید، اینا رو با درصدهای مختلف درجه های مختلف و هر چیز رو هر چیز مخلوط کنید تا برسید به یک کار. یک راه دوم هم وجود داره و اون چه بگید بابا جون پزشکی که بالاخره اینا که دیوونه نبودن یه عمر این پزشکان عالم تعجب می‌کنید و پزشکی پیشرفت کرده، هی درست شده، درست‌تر، 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 تطبیق حقات گذشته صورت گرفته. بنابراین من میرم پیش یک کسی که تاب گذاره که من دکترا دارم در فلان رشته، فوق دکترا دارم و بهمان رشته و میرم هر نسخه‌ای که داد عمل هر طور می‌خواد بشه. به علاوه پزشک و جاهل رو با عالم بحثی نیست، هر نسخه‌ای که داد من دیگه همون کارم دیگه فضولی موقوف، اینا پزشک. اینم یه راه دوم یه راه سوم وجود داره. خب معلومه راه اول اون وجود منطقی نیست. راه اول که اصلا منطقی نیست، خیلی واضحه که گاری رو که دوباره اختراع نمی‌کنن بابا جون. نمی‌شه بگی آقا گاری رو اختراع کرده، خب از اون اختراع کردن، ما اصلا کارو کار ندیم. نه وجود گاری رو می‌گیرن، اصلاحش می‌کنن، بعدش بهتر می‌کنن. دومی هم که خیلی معلومه که بگن حالا چون پزشکی خودش یه علمیه برای خودش، ما هر چی پزشک گفت عمل می‌کنیم، هر چی می‌خواد بشه. توجه می‌کنید؟ بالاخره پزشک هم ما نمی‌دونیم، حتی اونم نمی‌دونیم. بگیم بابا تو که مردی از این نسخه این میگم اونو بخرد ما چی اونا نمیدونم. اینا خنده داره ها، ولی وقتی من میادمش تو دین گریه دار میشه. وگرنه از هر دن میفهمه که این خنده داره که میگم هر طور شدی بالاخره پزشکی گفته دیگه. اینم راه دوم. اما این راه سوم بود. ما راه سوم بود که بگه آقا من صرف جویی در زمان و نیرو و عمر امکانات اینم قرارم بیق از نورا بزدم و از اون گیاه ها و گل های عالم رو بگیرم و هم مخصوص کنم و مرزون و فلان رو. نه این کار نمی میرم این کارهایی که خود پزشکان کرده اند و دارو سازان کرده اند خودان شد این کارها رو من همین رو میرم که همین رو رجوع میکنم. اما این دیگه اینجور نیست که حالا که نسخه پیچیدن هر بلایی سر اومد بگم آقا فضولی مو. نه من رفته بودم این سردردم تسکین پیدا بکنه. اگه نسخه رفتم پیش این پزشک و ایدم که خوردم در فایده نداشت، میگم ولو پزشکی در 50 تا برد پزشکی عالم هم عضویت داری، عضویت علمی 300 تا دانشگاه دنیا باشی، معلوم میشه سردرد رو نمیتونی درمان بکنی. میرم نسخه پیش پزشک دوم و پزشک سوم و پزشک چهارم و تو پزشکا میگردم، ولی اینکه بالاخره پزشکم فلان و بهمان به تعبیر دیگری درد رو من مریض باید تشخیص بدم، درد رو نسخه را باید پزشک بنویسه، اما مفید بودن یا نبودن نسخه رو باز من مریض باید تشخیص بدم. این وسط کار وسطی رو پزشک. کار اول به خودمه. من در نمیتونم بگم آقا من اینجا سرم درد میکنه، بگه نه با اشتباه بگه شما خوزدن که پاتون درد میکنه. چه حرفی شد؟ من دارم میفهمم که کجا من درد میکنه. بنابراین درد رو خودم باید تشخیص بدم. بیماری که این درد رو ایجاد کرده و راه درمان این بیماری رو کی باید بگه؟ پزشک. ولی نسخه ای که باز پزشک نوشت، این که این نسخه نافع افتاد یا نیفتاد، مفید بود یا نبود، افاقه کرد یا نکرد، این موضوع خود من بود. بگیم این کار سوم رو میکنم. خب حالا ببینید این کار سومیه بالاخره پزشکی به در شما خورد یا نخورد؟ خورد. مثلا فقط در چه جهت خورد؟ نه در این جهت که هر چی پزشکی میگه درست، ولی در این جهت که من یه راه میان برد رفتم بگیم که این همه قرار هم بیقا بندازم راه میان برد رفتم. حالا کسی اینجور بگیم بگیم که آقا دین هم همینجور. ما اگه میخواستیم تمام حقایق عالم رو، حقایق نمیدونم معرفت شناختی، هستی شناختی، خدا شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، وظیفه شناختی، ارزش شناختی، همه اینا رو می‌خواستیم از نو، ما که بزنم پزشکی همون مریضه می‌شدیم و نمی‌تونستیم که. بنابراین میایم رجوع می‌کنیم به ادیان، میگیم بنیانگذاران ادیان و مذاهب بالاخره پزشکان طبیبان نفوس انسان هست. و بنابراین یه صرفه‌جویی، ما دیگه نمی‌ریم راهی رو که بودا و محمد ابن عبدالله و عیسی و موسی و سایر بزرگان ادیان و مذاهب با اون همه درد سرها رفتن بگیم نه ما مؤثر شروع کنیم. نه اینا به خیلی تطبیقاتی کردن. اما اینجور هم نیست که وقتی میریم اونجا نسخه‌ای که بر اون پیچی بودا یا نسخه‌ای که بر اون عیسی پیچی بگیم دیگه بالاخره عیسی نجوم کنیم. نه نسخه‌شو باز ما میفهمیم که آیا این نسخه به درد ما میخوره یا درد ما نمیخوره. توجه میکنی؟ بنابراین اگر نسخه عیسی پیچید و بعد عمل نشود، عمل کردیم به مقتضاش و بعد خدمتتون عرض کنم که دیدی نتیجه نداره، ممکنه بادم رجوع بکنیم به دکتر و بگیم نکنه شما یه چیزی گفتیم و یه چیزی دیگه خوردیم اشتباه فهمیدیم، ولی اگه نه معلوم شد که همون رو خورده ایم و به همون درجاتی که باید بخوریم خوردیم و با همون دوز هم خورده ایم، ولی سردردمون خوب نکرد، وقت بگیم که خب در اونها گیاهی از ما میفهمن عالم رو مجاهد بحثی نیست. خب در اینجا دقت میکنید به یک معنا استدلال پذیر بود. و به چه معنا استدلال پذیر بود؟ بالاخره همه این تعلیمات ادیان و مذاهب از فیلتر فهم تشخیص من رد شد. اما به این معنا بازم نیاز بهش داشتم که اگه این امور نیامده بود من باید همه چیز از صفر شروع میکردم. خب از صفر شروع نمیکنم. اما دوستان به این توجه بکنن، اون که گفتم اون که اونجا که خنده داره اینجا گهه داره، به خاطر همینا که ببین اگر من رفتم به مریض به عنوان مریض نفسانی گفتم آقا من آرامش ندارم، شاد نیستم، امیدوار نیستم، رضایت باطن ندارم، زندگی برام بی‌معناست، مناسبات اجتماعی خوبی ندارم، من برای اینا رو چون مطلب خیلی به نفسانی بگیم با تایید نفوس، یعنی به محمد و عبدالله، به عیسی، به موسی، به کی بگیم، بینا بینا این رجوع میکنم. بعد خب نسخی که پیچیده از صفحه جمعیه دیگه، چون نسخه پیچیده شده در اتفاق منزم من نبودم قرار به درست کنم. اما اگه این نسخه فایده نکرد نجوع میکنم فایده نکرد، یعنی من گفتن علا به ذکر الله تطمئن نور قلوب، بعد من رفتم یاد خدا، هرچه یاد خدا کردم دیدم دل آرام نگرفت. خب بعد البته ممکنه بار اول برم میگم آقا نکنه یاد خدا، ما درست نمیکنیم یاد خدا رو، بگیریم دقیقا یاد خدا چیه، این درسته، ولی خب اگه رفتم یاد خدا کردم و بازم دم دلم آرام نگه، نمیشه میگن آقا دیگه این به تو نیمنده، اینو گفتم یاد خدا دل آرام نیم، این نمیشه دیگه. و این یه گولیست که ممکنه تو آدم دین و دیانت ما بزنم دیگه، توجه میکنید این نفسلاته تنها هنه فحشوه بعد میشه بعد درست فحشوه بعد خواهی بگه اون رو نماز میگذاری پس این هنوز فحشوه هم کردن بگم نه اون نماز بلاخره بگم نه اون نماز باشه اون نماز خودو ببگی ببین اون نماز خودو نباید آنالیتیکال البته بشه قضیه بگن آ میدونی کی اون نمازه اون وقتی که فحشا و منکر نکرد خب آنالیتیکال میشه یعنی نمازی که از فحشا و منکر باز میدارد از فحشا و منکر باز میدارد این که جمله میشه جمله چی؟ تحریری نه جمله ترکیبی بالاخره بگید اون نماز چیه؟ ما بریم بخون ببین این باید واقعا وجود داشته باشه نمیشه واقعا تا آدم آخر عمرش در ناامیدی و افسردگی و عدم رضایت از باطن خودش و بیمعنایی زندگی و اضطراب و تشویش و دلبره و همه رو زندگی بکنه ولی بگن دینه بهترین دین آدم این معنی داره بخنده داره این من خنده داره یعنی اگه نتونه دینی هم چی کاری بکنه خب ما اصلا برای چی رفتیم رجوع کرده بودیم بگیم از تو پزشکی عالی هم هست بگیم وقتی دیدیم پیش مریضی دیدیم بدتر شدیم پیش دکتر دیدید بعضی از این مریضی با کمال بی‌حیایی میگن نه خیلی شما بهتره بابا جو من وقتی دارم اینجا دستم یه کمی درد میاد دو روز درد میکنه یعنی تو بهتره خب بهتر بودم به چیه من باید بفهمم بهترم یا نه خب اینا تو طبیبات طبیبان نفوس هم باید وجود داشته باشه خب باید ما زندگی بهتر بشیم توجه میکنی کرده کنم باید زندگی من وعده هایی که من داریم باید عمل بشیم و به تعبیر قرآن من کان فی هذه اعمار صحبت الاخرت اعمار فکر نکنید که خب اینجا وضعت خرابه همچی که مردی تو بمیر دیگه وضع خوب میشه نه بابا اگه من در اینجا چشمم باز نشد یک چیزی برای نیست باز بشه باید در همینجا چشمم باز بشه اگه من در اینجا آرامش ندارم بدون دفعی جارو بشم اگه در اینجا من شاد نباشم دفعی بشم ترجمه کنید اگه من در اینجا معنایی برای زندگی پیدا نکنم برای جدی پیدا نکنم اون استمرار همینه یا به تعبیر بهتر باطن همینه باطن اون همینه خب حالا واقعا ما با این آزمون کرده ایم باز برو زیر حجاب قبله به زیر اون عبای مبارک ترجمه کنید و ببینید آیا واقعا این کار برای ما کرده این کار نکرده اگه کرده خب کرده و اگه نکرده نمیشه بگیم آقا نخ عیب از توه تعجب کنید من واقعا مدتی یک دو سال پیش با کمال صراحت آقای پزشکی که از پیشان من یک خانم پیرزنی بود میگفت ای بد بدن ایشون چه حرفی شد خب عزیز من این بدن رو بردم پیش تو خیلی ها میگن آقا ای بد خودتونه اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی بود خب چه معنا داره آخه این چه منطقیه پشتش ما اومده بودیم برای اینا وگرنه ما چه شما عیب داشت کمیتمون لنگ نمون ما اقتصادمون سر جاش بوده امور درونیمون که مشکل داشت اومدیم برای امور درونی اما شما میگید که آقا نخ دینتون بهترین دینه ولی شما آرامش هم ندارید افسرده هم هستید زندگی هم براتون معنا نداره رضایت باطن هم ندارید تو سر کله هم میزنید هم میخورید ولی افتخار کنید که الحمدلله خدا این نعمت دین و اسلام و تشیع و ولایت و نصیب شما کرد. خب کدوم نعمت؟ نعمت کجا من دیدم؟ من کجا دیدم؟ من آیا نباید از ولایت علی ابن ابی طالب یه چیزی آید من بشه؟ اگه من زندگی مثل زندگی اونا که ولایت علی ابن ابی طالب رو ندارم. گفتم برای شما در جلسه قبل ویتگنشتاین میگفت اگر توی دستگاهی یه پیچ و مهر، یه پیچی، یک چرخ و دنده ای، خیلی حکیمان است آقا، میگفت اگر یک چرخ و دنده ای توی دستگاهی وقتی میچرخه هیچ چیز دیگه نمیچرخه، از این بر میچرخونیدش خودش میچرخه، ولی هیچ چرخ و دنده دیگه از دستا نمیچرخونید، از اون هم که میچرخونید باز هیچ در خودم گفت بندازی طول زیادی این زیادی نیست، این هر چرخ و دنده ای تو دستا باید وقتی میچرخه یه چیزو بچرخه و اونم یه چیز دیگه باید بچرخه، اونم یه چیز دیگه باید بچرخه، وگرنه اینکه یه چیز فقط خودش میره میچرخه. قیلت اینه شما خیلی وقت ساعت اونه که تعمیر کردید همین کاری کردید که دید پس درست و ازشون میچرخه این چیز که نمیچرخه انداختش بیرون. حالا واقعا اگر ولایت علی ابن ابی طالب تو وجود من وقتی میچرخه هیچ چی نمیچرخونه، هیچ چی نمیچرخونه، امور روانی همون اموره، امور اخلاقی هم همون اموره، مناسبات هم با دیگران هم همون مناسبات، خودی بنازش بیرون هیچ کار بشما کرد. اینا رو از زیر حجاب اون جهل که میگفتم اگه دلیل میفهمید راست حق با منه ها، اگر حالا میفهمید خب چه سوری برمو داری این ولایت علی ابن ابی طالب برمو چیکار کرده؟ دارم در موضع انکار نیستم و در موضع اینم که اگر بخواد این رأی گفته بشه باید آزمون پذیری گزاره‌های دینی و مذهبی رو قبول بکنیم، قبول بکنیم که آزمایش دست خودمونه، وگرنه بگن شما همه چیزتون خوبه، مکتبتون بهترین مکتب و دینتون بهترین دین، ولی خودتون نکبت باطری زندگی دیدون دنبال، نه رابطه خانوادگی تو با زن و بچه‌تون خوبه، نه نظام اقتصادی تو خوبه، نه نظام سیاسی تو خوبه، نه نظام حقوقی تو خوبه، نه نظام تعلیم و تربیت تو خوبه، اما خوبه، اما خوبه. توجه میکنید موسولینی در جنگ جهانی دوم خب گفت که من میخوام ایتالیا رو چیکار کنم؟ آباد کنم. ما اون خبرنگار انگلیسی در مصاحبه معروفی که با موسولینی کرد گفت که آقا شما گفتید من اومدم ایتالیا رو آباد کنم، ما الان نزدیک 7 ماه کشور شما زندگی تو مزارع رفتیم خرابه، کارخونه ها رفتیم خرابه، سیستم اداری تو پر از رشوه و فساد و فلان و فلان و فلان و فلانه، اما شما گفتید که ما یکمون ندیدیم. موسولینی من نگفتم که ایتالیایی ها رو ترجمه میکنم، گفتیم من میخوام نه ایتالیای آباد میخوام بسازم، ایتالیای آباد یه چیزی نام ایتالیا بوی وجود داره او آباد شده شما نمیفهمید، ولی ایتالیایی ها روز به روز بدتر در فقر و فساد و فحشا و هزار چیز پروش. واقعا یه دین نباید اینجوری باشه، نباید وقتی مردمی بهش التزام میبرزن به همون میزان که التزام میبرزن، شما خواهید گفت که التزامش رو 100% نیست ولی خب بنده 20% باید باشه، آیا نبایدی همچه حالتی وجود داشته باشه؟ خب به این معنا میگم میشود یک کسی بگه که بله همه اینا آزمون پذیره با نیروی استدلال که درست نادرستی بفهمیم، ولی بازم نیاز به دین داریم چون دین سرت جویی میکنه، نه با قلب عمیق رو از نورا بندازیم نه، ولی خودمون به رفع موافق میفهمیم که آیا درسته یا درست نیست، حق یا حق نیست. اینم باز خدمت عرض کنم که یک رأی یعنی چه اشتباه
هم دوران مثلا فکر کنم قلبش درد میکنه و بعد رفتی شده رو که قلبان هم اگه قلبش نیست باقا هم کنیش
باش شما درد اگه دقت کرده باشید بیان به من خود این سخنان من اینه که همش درد میشه، من واقعا از این جهت من نمیخواد که حفظ بشه، به خاطر اینکه من مثل آدم های متدین باید رفت کنم، همون که آدم متدین میدونه که همه ی حرفا و حرکات و سکنات در پیشگاه خدا میاد، توجه میکنیم ما هم عرض میکنم که همینجوری نه هی حاضر اینجا گذاشتیم یعنی اینو گفت اگه یاسم رو بیاد من از اولش گفتم بین درد و بیماری فرق میشه، گفتم درد به عهده منه و گفتم موجب درد که بیماریه رو که باید تشخیص بده، درد فرق میکنه با بیماری. ببینید من ممکنه اینجا درد میکنه خب خودم فقط درد رو احساس میکنم، بیمار که تشخیص میدم که پیش دکتر نمیرفتم، دکتر که میرم ممکنه بگی در اثر درد دندانته، این درد اینجا احساس میکنی دندانت مشکل داره، ممکنه بگی گوشت مشکل داره، ممکنه بگی ماهیچه های صورتت مشکل داره، اون بیماریه. درد رو ما تشخیص میدیم، بیماری که موجب این درد شده رو پزشک تشخیص میده، نسخه‌ای که میپیچه باید درد ما رو تسکین بده و این تسکین یافتن نیافتن باز نقطه چیه؟ باز نقطه معنی اینو زمان بنابراین دوستان توجه کنن که ما یه پین داریم، یه درد داریم، یک بیماری داریم، سیکنس. این دوستان ما هم با هم فرق توجه کنید، سیکنس علت پینش، علت درد. خب حالا من اینو میخوام عرض بکنم، من واقعا از دوستان میخوام، نه اینکه خودتون میدونید ما اینجا تو گوشه محدود حوزه ایم، در سطح دکترا داریم حرف میزنیم، به اصطلاح عرض میکنم که علما نشستن اینجا، ما نرفتیم تو هایت پارک نمیدونم رجز بخونیم، ولی شما انصافا خودتون از من شما میخوام این آیا دین نباید یه آزمونی داشته باشه که ما بفهمیم که این دین اولا دردی رو درمان کرده و سانه یه رجحانی بر سایر رقباش داده، بر سایر رقبای دینی خودش یا رقبای سکولار خودش، توجه میکنید؟ اینو ما از شو باید فهمیم، این آزمونش کجا؟ این فضیلت، این کمال، این اکملیت، این احقیت دین ما نسبت به سایر ادیان و مذاهب رو چجوری میشه فهمید؟ از کجا باید فهمید؟ اگه گفتیم این همه آخرت میشه فهمید، اون وقت دیگه حضرت عبدالبها و حضرت سید علی محمد بابا همین اینا میتونن بگن، اونا هم میتونن بگن، یعنی هر خرافه پرستی هم میتونه همین بگه، بگه آقا ما اصلا به وضع اقتصادی مون نگاه نکنید، به وضع سیاسی مون نگاه نکنید، به وضع اجتماعی مون، به وضع حقوقی مون، هیچ مون نگاه نکنید، ما همچی که آخرین نفسمون رو کشیدیم اون وقتی که میفهمید دین ما چه هست، ما ساختید تو بهش، شما میرید سیخ و می خدا خودت اینو میگید، این که ملاک باقی نمیذاره، یعنی به دفعه من باید بتونم بفهم علی ابن ابی طالب حق است نه عبدالبها، پیامبر اسلام حقه نه علی محمد با، از کجا باید بفهمم چه روشی دارن میگه؟ اگر بگید آزمون های این جهانی بی خوده، وقت من میگم خب وقت یه چه فرقی میکنه بین علی محمد با پیامبر اسلام؟ اونم میگه آقا نکبت گرفته بهایی ها را، ولی آخر نفس که بهایی کشیدن وقت اونم نه اعلی علیه، ولی مسلمان هم باید خواهده، چه ملاکی وجود داره اینجا؟ ما چی بگیم اینجا؟ ای به من متاسفانه اینه که هم خیلی فکر کرده و جدی میگیرم هم سریع بول لحظه هم میگیرم میشودن هم فکر جدی نمی دکوراسی به زندگی فیلم میسه عدیس اکتر ما سفر مثل جاش که خونه خوب داریم، ماشین خوب داریم، پوست، مقام، جا، حیثیت اجتماعی، شهرت، همه چی که یه وقت میگیم بله فکر هم باید که این کتاب خوبی بخونیم جدی میگه جز ضروریات زندگی مون نیست، دکور زندگی مون، این دکور گاهی داریم گاهی هم نمیشه، یکی خب من نمیدونم بگیم چه میده برای مهمه فکر باید روش بکنیم، مطالبش باید بکنیم، دوم هم اینکه آقا من این سوی ته دلم هست بذار بنام که چی کار کنیم، بلد نیستم یه فیلتری دیدم که بگم خفه شو ایده یه چیزی که ضرور بگیم نمیتونم کار بکنم وقتی که کار بگیم نمیتونم، ولی واقعا شما حالا خرجش رو من میدم، شما که هم کسی نمیدرسیم خرجش رو من میدم، شما به فکرش واقعا بگیر، حالا ملکه خودش رو سپر بلا کرده، شما فکر بکنید واقعا چه چیزی داره برای گفتن، اگر برید زیر همون حجابی که میگفتن، یعنی مسلمان زیر کنار بگید یه آدم یه بودایی اگر ما مسلمان نگاه بکنید چی میبینه تو ما بر اساس اون، یه آدم غیر مسلمان، یه آدم سکولار، یه آدم اصلا منصف بگید رجم، یه آدم منصف این وقتی داره میبینه چه رجحانی بر دین شما نسبت به سایر ادیان مذاهب، چه فضیلت در دین شما هست در اونا نیست، چه فضیلت در اونا هست در شما نیست، بدون بگم سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبیه، ببینید آقا، ببینید خانم، شما وقتی که میرید پیش یک دکتری از کجا میفهمید که با این دکتر باید منصف و حاضرش بدونید؟ باید به چیزش نگاه کنید، اگه مثلا من جراح گوش و حلق و بینی هم باید این انتظارش باشه، درسته؟ اگه مثلا من متخصص اعصاب هم باید این انتظارش، اگه مثلا من متخصص در اون سرطان، درسته؟ ما میگیم ادیان گفتن ما برای چی بیاید پیش ما؟ ما برای همون بیاید پیش و تو همون رو من آزمش بکنم، پیامبری که گفت انی و استو یا انما و استو لعتم و مخارم الاخلاق خیلی گفت خب اومدم که مکنومت های اخلاق رو تشمیل درست تدمیم دیگه داخل این فساد این یعنی دوست. یعنی تابلوی که زنه گفته انا فوق تخصص در تدمیم مکنوم اخلاق درست حالا انصافا شما که مسلمانی من که مسلمان هم نسبت به اون که این پیان برای قبل نداره آیا مکنوم اخلاق رو بگه بارتر از اون
فرضی نمیشه یعنی مثلا یه مسیحی
نه چرا هر کدامش ادعاشون رو خودشون میکنن. ما قربانی نیاز داریم بیچاره چون این دو تا داره میگیم آیا اون که بوداییه با اون که مسیحیه با اون که بهاییه با اون که یهودیه با اون که مسلمانه آیا واقعا اینا زندگی اخلاقیشون زندگی روانیشون زندگی خانوادگیشون زندگی اقتصادیشون زندگی سیاسیشون زندگی حقوقیشون زندگی تعلیم تربیتیشون اینا رو داره میکنیم خب اینا میگن مسلمانی آیا واقعا به تبیر حضرت عیسی علیه السلام جمله عالی که حضرت فرمود در اناجیل اومده که فرمود مردم درخت و از ریشش نمیشه درخت و از میوهش میشه هیچ کس آن رفته گفته باید زمین رو بکنیم اون رو زیر نگاه برو ریشش چی میگن اما میوهش رو در کلا بیده اون درخت سیب سو سیب داده درخت و از میوهش میشه از ریشش نمیشه شما هی رجل به خون رادی به شما نمیدن نه میگم رجل به خون رادی به ریشه این درخت ما و هرچی میوه پوستیده از این درخواه
پس برای آزمش باید همین این موارد رو
مثلا شما میگید سیاسی تربیتی نه نه اون که ادعا کرده بند خودم نه من خودم بارها گفتم من معتقد نیستم ادیان میاده بشن برای اقتصاد نه نه مثلا فقه ادعایی نمید بگرد خود من بارها گفتم گفتم ادیان آمدن برای اینکه ما را از لحاظ روانی و اخلاقی به سبب مسائل سیاسی اقتصادی عرضونم که حقوقی اینا انسانهایی که اینجوری سالم شدن اون وقتی که روابط سیاسیشون هم سالم خواهد بود روابط اقتصادیشون هم سالم خواهد بود روابط خانوادگیشون هم سالم آدم ها برای این رن سراغ دین و نه سراغ علوم تجربی که از لحاظ روابط اقتصادی هم سالم میشه ولی همه من خواهم یا شما میگید نه اسلام برای همه شما بشه آزمون شما سخت چون که اقتصاد هم اومده سیاست هم اومده حقوق هم اومده من میگم اسلام اومده عبد صالح بسازه این عبد صالح وارد سیاست که میشه سیاست صالح وارد اقتصاد هم میشه اقتصاد صالح وارد اما نمیده بگه اقتصاد هم اومده این شکل بهش بدم نه هر شکلی که انسانهای صالح به اقتصاد دارم دوست صالح هر شکلی که انسانهای صالح به سیاست دارم دوست سیاست صالح فرم فقط در انسان درست کرده برای سیاست و اقتصادی نکرده اما هر اونم کار ندارم من حتی میگم شما میگید خب بالاتر از این بگید که نه برای همه چی اومده خب اگه همه چی گفتی واقعا آزمون دشوارتر میشه واقعا و اینو من خب حالا اگر اینا جمله عرض کنم بس ما فهم میشم دستوالی در نفس سمایی کنم ببینید حالا اگر کسی دلش برای دین خودش بسوزه این فرق میکنه که دلش برای انسان ها بسوزه اگه برای انسان ها دلش بسوزه میگه نه من آقا 6 میلیون انسان روی زمین هم نوع منم من دلم برای اینا میسوزه دلم میخواد یه نسخه بیشیم که این آدم ها زندگی بهتری کنه و بنابراین اگر دین خود من این کارو نکرد باش رو بوسی میکنم خداحافظی میکنم یا آقا ما عاشق چشم ابروی شما نبودیم تویش محضر و دادگاهی هم امضا ندادیم که تا آخر عاشق شما بمونیم شما نتونستین کاری که خواستی بکنید رفت خداحافظ شما میرم سراغ دین ادیانی مذاهبی چیزهایی آیین‌هایی که اونا بتونن درد بشر در بکنن بزنن رنج بشر تخفیف بدن اما یکی که عاشق دینش باشه میگه آقا گور پدر مردم ما چیکار مردم داریم این دین ما باید جوری بمونه مردم ازش بهتر میشه بشه بهتر میشه بشه ما میخوام این دین رو حفظ بکنیم و شاید هم باید نوشته گفته باشم همیشه تصورتون از ادیان تصوری باشه که از یه تعداد پزشکی دارید که آمدن گویی سوده دشکی و اصلا بیمار سرولاد این بیمار سرولاد باید درمان بشه اونجا پزشکا بیشنن بگن تو عضو کدوم دانشگاهی من عضو هیئت علمی کدوم دانشگاه هم تو پیش کی کدوم جراح تخصص گرفتی من پیش کی تو عضو چند تا برد دانشگاهی هستی من عضو چند تا برد من این رجزمونه خواهی من باید همه شون احتمامشون رو سعیشون رو روی هم بذارن تا این بیمار را به جای رجز خوندن و تفاخر و تکاسر و عرض میکنم مباهات به من و اون و اینا بیان دیگر آقا هممون از علممون اول و تجربمون ثانیه و قدرت تفکرمون ثالثن از این ستر استفاده کنیم و با تشریک مسائی این بیمار رو هم نجاتش بدیم توجه کنید ما اینجا نمیدیم بگیم به رخ هم بکشیم من چند تا تقدیر نامه برام اومدیم تو چند تا تقدیر نامه ولی ما واقعا داریم ما دائما این تقدیرنامه های اسلام به رخ دیگر ادیان میکشیم بابا اصلا اون مهم نیست مگه اسلام نیامده بود برای این مگه نگفت عزیزون علیه ما انتم مگه نگفت خب اگه واقعا انتی که بر انسان ها هست بر پیامبرش عزیز یعنی
سفیر و گرانه آیا نباید در مستقل و گران باشه؟ ما میبینیم آدم ها اینجوری هم دیگه، ما میبینیم این وضع روانیشونه، وضع اخلاقیشونه و وضع سایر مقاربانشونه. و من نمیتونم اینو قبول بکنم که آقا اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که از مسلمانی ماست استدلال فاجعه است. بالاخره یا دین نقشی تو زندگی داره یا نداره. اگه نداره که بلمان باید بزنون کنه، اگه نقش داره خب همون دین رو اینجور کم کرده. ما این آثار خواستی که برای همون بزاره میگوست انجاره نه دین بیرونی بجا میکنید درست هم هم ما در واقع به دلیل این که تو محیط مسلمانی شیعی اصلا عشبه دیو ولی مسلمانی شیعی اصلا عشبه هست نه به دلیل دیگه دیم بجا میکنید تو کشور مثلا شهرهایی که سنی و شیعه با هم هستن که این همسایه شیعه از اون همسایه سنی یا آدم اینجا به دنیا میان شیعه هست یه مثالی اون ورتر پشت اون دیوار به دنیا میرسون این تا آخر عمرش بخاطر که این برای دیوار بوده شیعه هست اونم بخاطر عمرش تا آخر عمرش اون برای دیوار بسون یه دیوار تونسته یه که شیعه بکنه که چه دینی شد چه دینی یه دیوار شما شیعه میکنه یه سنی میکنه اما انسانی که میاد یه بار میاد بیرون و میفهمه که چه کمیت زندگیش کجا لنگه که به دین رجوع کرده کمیت زندگی اول میفهمه کجاش لنگه بعد میره به آیه دین میتونه کارو بکنه حالا البته از دین آوازی شروع کنه بعد داره دیگه هم نگاه میکنه اما ما واقعا این کار نمی کنیم ما فقط و فقط میدنیم که این برای دیوار به دنیا اومده این بجو میکنیم آیا سعادت و شبابت بشر یه دیوار میتونه سعی میکنه که اونی که این برای دنیا اومد سعیده اون برای که اون برای دنیا اومد شبابت میشه
این نمیشه با
پس ما میشه یه دین در یه جاورقا و جاورستایی که اجازه نمیدیم ما که فهمیدیم که به محض اینکه یه کسی میگه بابا جو اسلام که هیچی میگه بابا من ولایت و قبول ندارم اسلام که هیچی پیغمبر و خدا و رسول سر جای خودشو محترم هم بگه بابا من چون این آخه کدوم اسلامه خب بگه نه این اسلام نیست خب بسیار خود که اول مثل من بگم اسلام نیستم یکی دوم این که اگر ما اون حدود و سقور رو شکستیم اون وقت اگه دین بودا هم پیدا کردیم دین مسیح هم پیدا کردیم همین خاصیت رو داره ها یه خاصیت اسلام پیدا نمی کنه دین درونی شده هر دینی میخواد باشه این خاصیت پیدا میکنه و دین بیرونی هم هر دینی میخواد باشه این خاصیت پیدا میکنه اختصاص پیدا نمی کنه یعنی یه بودایی یک مسیحی هم اگه از درونش مسیحی من یه وقت یک از دوستان میگفتم گفتم صوفیه ببین آقا صوفیه میگن که ما از یه حدی که رفتیم بالاتر دیگه نماز نمیخونیم مثلا روزی بعد از صوفیه نه همچون میگن روزه نباید دیگه و فقهای ما از این میگن که فقط و فقط این ظواهر این دوباره آیت بود بعد طبق توضیح های مسائل زندگی کنیم اینا نگاهشون به ظاهر طبق توضیح های مسائل به باطن توجه نمیگن نمیگن ولی نمیگن ولی اونی که برش تأکید میبردن وقتی میان دختر شما رو خواستگاری شما میبینید چه تفریقی میبینید چه تفریقی میکنید از من بپرسید آیا بیننا و بین الله شما میرید میگید که آقا این آدم متواضعیه یا متواضع نیست، صادقه یا صادق نیست، یا میگید آقا ایشون خالق الصلاه ذات الصلاه یکی اما صوفی از اون بر میگفتن چی؟ میگفتن نه اتفاقا دل باید پاک باشه، اصلا نماز و روزه باید حدی بالاتر از روزه نکنه. راجع به اون گفتن این اونم غلط اینم غلط. حالا بعد چی میگفتن؟ من گفتم اتفاقا عکس این آقا آدم از یه حدی که رفت بالاتر باید نماز بخونه. آدمی که تو عالم فقط و فقط فکر پوشاک و مسکن و نمیدونم چی و چی و چیه و اصلا نیازهای معنوی احساس نمیکنه چرا نماز بخونه؟ آدمی که میبینه تمام دنیا وعده‌هاش دروغه، نه ثروت به وعده‌هاش وفا میکنه، نه قدرت به وعده‌هاش وفا میکنه، نه شهرت وفا میکنه، نه حیثیت اجتماعی، نه محبوبیت، نه حتی علم، هیچ کدوم از اینا به وعده‌اش وفا نمیکنن و حس میکنه قذرت همول حیات و دنیا رو حس میکنه، اون وقت حالا تازه میفته رو خاک. این حالا اول نماز خوندنشه. توجه میکنید اول نماز خوندن آدم اومد اینش گندین درونی شده راجعه. دین درونش رادیز یعنی یه وقتی تو میبینی همه اینایی که به خاطرش تلاش میکردیم و میرفتیم بالا و میمدیم پایین و به خاطر دو واحد درستی به همکارمون ندن هزار بدبختی باش درست میکردیم و این و اون رو دیدی اینشون به بعدش وفا نکردن، حالا ناگهان یه گوشه میشینی و یعنی عشق بیخور از اینش کنم من را قرض نمازان بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم. این نماز دین درونی شد. اما این که آدم اصلا نیاز به معنویت نداره، آدمی که فقط و فقط دلش میخواد یه چیزی بخوره و بخوابه و خلو خواب و خشم و شهوت، این که نیاز به نماز داره؟ نماز برای چی میخواد؟ نماز یه نیازه و این نیاز وقتی احساسه، همونطور که وقتی شما تشنه میشید دنبال نماز، دنبال آب، وقتی آدم هنوز چشمش به دنبال قدرت و ثروت و جاه و حیثیت اجتماعی و فلان فلان فلان، نماز برای چی میخواد؟ کجاش کم تنگه، کجاش کمه که نماز بخونه؟ اون وقتی که همه اینا در نظرش بیرنگ شد، نسبت به همه اینا سوسمه شد، بیباور شد، فهمید همه اینا دروغه، همه اینا لعابیست که کشیدن روی باطن ناپاک این زندگی، ما حالا رو میاریم به طرف این که ما اصلا از قدرت هم رو کردیم و اون که هر کمال الانقطاعه الک، اول یه باید این انقطاعی صورت بگیره، حالا نماز به زور زرم بگیره چه سوری داره؟ خب حالا از این بگذارم، یعنی خواستم تایید اون حرف جناب آقای دکتر رو کنم، قول راجع رو صحبت کنم، اون قول راجع. اما در این حال نمیخوام عرض بکنم که بالاخره نمیشه دین ملاک نمیشه باشه، همینجوری رجعت بخون بگید دین ما اکمل الادیان بود احق الادیان و کامل ترین دین، این نه رجعت چی کرده که ادیان دیگه نکردن و چی نکرده که ادیان دیگه کردن؟ ببینید چه فضیلت در اینجا هست در ادیان دیگه نیست و چه رزیلت در ادیان دیگه هست در اینجا نیست. نبرده گیر بکنم تا بشه بگن با قهلی هم خود نیست ما دیگه تو کرده بود
آیده گذاره دیگه من باید هم برای ساته این گرفتم بعد از اینکه از این قرار کار کردم به این نتیجه رسیدم که تو که وحدت گرا بودن در مقابل این کسانی که به هر حال یا به هر حال خدایی مثل خلاقه دارن مقصد اون وقتی ها من کار کردم دیدم این حال آرامش بیشتر کنم پس میشه اینو بگیم که اسلام وحدت رو آورده و چون وحدت آرامش بیشتر میاره پس احساس میشه کسانی که از درونگرا باشن و بعد از این وحدت پیش برن احتمالا آرامش بیشتری دارن.
وحدت رو پیش آورده یعنی چی؟ یعنی معتقده که چی؟
وحدت رو یعنی وقتی توحید رو میگه بازون همه چیز رو در این عالم در حال زندگی چیزی بیده این انسان تمام سیستم بدن
یعنی یه خدا رو
بپرست،
یعنی
خدا رو بپرست.
پرستش یعنی چی؟ که یه خدا رو بپرست
پرستش
دیگه بحث بستر اینه که آیا ما واقعا خدا پرست نه ما نیستیم، نگید ما نیستیم که همش خواهد بستر ما بشه ها نه اینه نگید آیا آیا نه همین خود ما رو دارم میگم آیا دینی که ما نسبت به اهمیت داریم اینجا برای وحدت میذاره، برای توحید میذاره؟ میذاره؟
اخلاقیات خوب عمل کنه. ما عادت داریم. یه دو سال ما
اعتراض کرد و حتی دعوا هم کرد همین گفتی باید نمید اوضاع توی مسجد خیلی با اعتراض بحث میکنه ولی این شما نمیدونی یه فردسی در رو تحمل کنید. بله
شما از ما میپرسم شما اون قدر که میگید یا امام زمان یا خدا میگید که نمیگید راست شو بگید
همون
مخشی
که
میگم بله
ما
میگید یا نه خودی دارم بگید بله 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 بله
بله بله بله بله بله بله بله بله کدوم دلیل قرآنی میگه وسائط میخوام؟ اون دارم من با خدا حرف میزنم نه با امام زمان. میدونم نه آقا من نگفتم نظام نظام وسیله هدفی میگفتم من باید با خدا مواجه میشم. حاجی و دوانش مال چی؟ این مواجه بودن من وقتا با نماز پیش میرید
خب چرا؟ چرا؟ چرا مگه خدا نمیتونه؟ مگه خدا باید حتما تصور پادشاهان شرقی رو داری؟ که خودشون اونجا نشستن؟ یه پنج قدم این وقتا پنج قدم بایستن هشت قدم بایستن چهار دارگی بایستن آدم باید از 43 مرحله بگذاره تا اون تایی تر اون تو تحت نشستن. چرا؟ چرا؟ مگه ما نمیتونیم با امر خدا کجا بود؟ امر خدا کجا بود؟ خدا کجا بود؟ نه آدم رو ذکر نه من آدم رو ذکر نه چارده محصول بگیم امر خدا در چارده محصول بگیم اگه خدا هم گفته باشه خدا که نگفته اما اگه نه اگه خدا هم گفته باشه من میگم جناب خدا اجازه بفرمایید که این بنده تون بگه آقا خیلی کسر دیگه ما با شما کار داریم لا اله الا الله لازم ما اینا بر چی میکنم برای چی میکنم چی کار برمون میکنم بریم ما
تو
حجابشون عبای
مبارک اینجا بریم
همه چیز را نمیتواند اثبات کنه
وقت نمیده روزا به پیامبران نیازه، همین هم کنم حرم میشه، یعنی یه دفعه این نیست باشید من این نداره این قینا معبول میشه. ولی اگه اینه بگیم که عقل خودش میگه که من مثلا نسبت به حالا مثلا این کافری داره میگم نسبت به معاد من نمیدونم چه خبر رو بود، ولی همین هم خودش میگه که من نمیدونم، ولی اگه شما با خالق خودتون که شما و جهان خلق کرد بتونید ارتباطی برقرار کنید، خدای سازنده جهان اگه گفت اونوری هست دیگه شما بپذیرید، این احباب معمول شده، اگرچه معمول اولی نیست، یعنی هم جزئیات نمیگه کنید میرونی که مثلا اگه پیامبری از برای خدا اومد هرچی گفت بپذیرید، به این صورت ما معمول میکنیم دارن فضای
عرض میکنم که خب این البته در مقام بحث ما داریم با شما عرض میکنم نه به جمعه فقط عرض میکنم اول چیزی که این که شما اینقدر از قول عقل همه تو دارید میکنید که عقل خودش میگه من نمیفهمم برید از خدا رو پرسید، عقل بنده تا الان همچه حرف من نزد، من نمیم کدون عقل آخر میگه یه اسمی که میشه به نمایندگیش از هر حرف میزد، استدلالتون کو چه استدلالیست نتیجهش این میشه که عقل آدمی نمیفهمد در یه اموری و در اون امور باید به خدا رجوع یه استدلالی بیارید که اینو نتیجه اون استدلال قرار بدید تا بگم این عقل داره میگه، عقل میگه که هر ادعایی رو چیدن عقل میگه، عقل میگه یعنی چی؟ یعنی استدلال غیر قابل خدشهی وجود داره که نتیجهش اینه، عقل میگه یعنی نتیجه یک استدلال غیر قابل خدشه است. یه اولا ثانیا به فرض که عقل نمیگه و بگی خب حالا برید جزئیاتش رو من عقل نمیدونم جزئیاتش رو از کی بپرسید؟ از اونایی که متصلن. حالا ما حالا که ما نمیفهمیم چون اینه که مدت جدا به جزئیات ما هم اختلاف داره همین ما بودا یه تناسب آینه هندو یه تناسب ادیان ابراهیمی هم میگن ما تو خودتون فرمودید که الان هیچ جایی محقق نمیدونم حالا تو شما تناسب قبول کنید بود یا معاد
خود
عقل
میاد میده
حالا شاید یعنی عقل ندارن اونا که بودایی ها عقل ندارن
نه.
ما فقط عقل داریم
نه.
من میگم جزئیات وقتی شما میگید آقا عقل گفته ساکته من ساکتم، خب اگه عقل ساکته وقتی من از کجا بفهمم که باید اینو با این تصدیل مثل این اونه که ما کور باشیم و پنج تا بینا از عالم بینایان و ما گزارش بکنن ما از دوی من کنیم گزارش این پنج تا بینا رو کنیم شو باید باور کنیم
مثلا میگه عقل میشیمونی که آخرین بود کامنتر به مقتضای زمان مثلا
خب چه میارهایی دارم خب نه میخوام خب باید جزئیات بشین کجا میکنی؟ آخه تا کی میخواید آقا بگی سبت فی محل ده فلی مزرگی اینا محل بر من بیارید آنها کجا این گفته شده؟ من وقتی درسه قبلم گفتم من خدمت آقا جوادی آمون چند سال پیش البته اون وقتی ما رو راه میدادن بهش که ارسم آقا دیگه تو چت بنده با سبت فی محل ده و فلی مزرگی اینا محل دهی نمیدون تو محلی محل ده شما میرفت کجا اثبات شده؟ کو؟ بیارید هر جا هست بیارید آثار ابن سینا آثار مولانا سرداد هر کجاست اثبات شده همش میگن آقا اینو در جای خودش اثبات کجاست اونجا ما که اینجا رو ندید شما بیاید آقا شما اصلا به عنوان تکلیف درس این دانش کرده تکلیف این درس بیارید بر من یه برهانی تو نیم صفحه تو یک صفحه تو صد تو هزار صفحه من حسد خوندن هم بیاد الحمدلله غیر از بقیه کارم بیارید بر من این برهان ببینن کو استخراج کنید برهان هر جهت استخراج کنید تو هر جابرقا و جابرسای پشتی توی قاپی هم هست بیارید که منم ببینم ما که خب خوندیم بابا جبو کتاب های کلامی خونده این چیزا ما که بابا جبو عمرمون اینجا ریشمون استفید نکنیم تو آسیا ما این کتاب ها رو خوندیم دیدیم رفتیم شنیدیم ردش هم دیدیم بازم خوندیم بیارید بربنده من خواهم و بارها و بارها من گفتم خدای من شاهده خدای خودم البته شاهده که اصلا اگر روشن فکر بازی نمیخوام در دنیا مطلقا اصلا اینکه فیلم روشن فکر بازی بکنم اصلا خوشم نمیاد اصلا نمیخوام کسی رو فریب بدم نمیخوام خودم فریب بدم اما حق طلبی اقتضا میکنه که آقا بتونم چیزی رو که میگم به جانم بگه آها اینا دلیل داشته میگه خب شما بیارید آقا اون سبتتی محله اون تفسیر المیزانه اون ارزون کتابای ملا سرزا کتابای شیخ با کیه کجاست ما که هر چه آقا خوندیم این طرف اون طرف دیدیم همه اینا که میگن همش تکرار مکرران یه حرفایی که هیچ اثبات نمی کنه مدعا رو فقط از ما میخواد که ما تسلیم بشیم خب بله وقتش نیست بنده اهل این حرفا نیستم تسلیم خیلی را واضحه که خودم میدونی که نیستم اهلش
چون تو کت هم نمیده این روبا تو کت بنده نمیده. من میگم من عربی خوندم، عربی من از همه شو بهتر، عربی من از همه شو بهتر، توجه میکنی؟ اون وقتی که من درس عربی گفتم هنوز که هنوزه بعد از 22 سال نواره من نمیدن عربی بخونم، عربی من از همه تون بهتره. به حال الوارم من یک بار کامل و دو بار ناقص از اول تا آخرش خوندم، اون تو بار دوم و سوم بعد بخشش که نمیدونستم چیه نم اینا خوندم، اصول کافی هم خوندم، کتابای فقهی و فلسفی و فلان بهونه خوندم. با این همه بازم آدم متکبری نیستم که میگم اگه شما الان بیاید بگید آقا اینه نخونده بودم یا بله نخوندم بیاید استدلال کنید، اما تا کی از من میخواد چیزی رو که من میدونم وجود نداره بگم وجود داره؟ خب نیست. این اکمل الادیان بودن رو بیاید اثبات کنید برام، این اکمل الادیان اتم الادیان هست دین حق هست رو میخواد بگید. البته ببینید بازم توجه بارها ما وارد گفتم من التزام به دین غیر از همین دین اسلام ندارم ها، توجه میکنید؟ یعنی من هم مثل شما هم دیگه به داخل رحصتون که در احرار رفتم، اما میخوام بگم وقتی میرم این عبای مبارک بر سر میکشم اون وقت میبینم نه این حرفا نمیشه زدم، وگرنه بندم آقا نماز میخونم، بندم روزه میگیرم، بندم میرم وجوهات میدم. من خدا میدونه چند سال پیش داشتم یک خیاب کوچه میرفتم من کار میقوم دیگه رو فقط گفت کجا میرم گفتم نه خدا من زبای عراقی بیت آقای عراقی زنده بودم گفت من یه وجوهات دارم خواهد این وجوهات هنوزم که هنوزه هم اینو فهمیدم، اینی که شما نفهمید من فهمیدم، من فهمیدم که شیعه هستم به خاطر که بابا ننم شیعه هستم، من اینو فهمیدم، شما این هنوز نفهمید، هم بگیم خیلی ما رفتیم استدلال کرده این اثبات کجا استدلال کرده؟ اون استدلال بیه که بر منم که منم آبا و اجدادی نباشم، انا وجدنا آبانا علی امتن و انا علی آثارهم لمقتدون نباشم، من اینو فهمیدم شما بار نمید، شما هنوز قبول نده که بابا شما به خاطر اینکه بابا ننه تو شیعن شیعی هیچ دلیل دیگه نداره باشی بود، بنده هم ندارم هیچ دلیل دیگه باشی بودم ندارم، بنابراین بنده هم اشهد ان لا اله الا الله میگم، اشهد ان محمد رسول الله میگم، حتی اشهد ان علی گم ولی الله هم میگم، ولی میفهمم که چون بابا ننم گفتن من فهمیدم. شما میخواید جست روشن متفکرانه بگیرید که نه خدا با ما رفتیم مکاتب رو دیدیم و اینا، مکاتب رو بنده بیشتر شما دیدن، اما فهمیدم نه خوش فهمیدم بابا الان میگی، بابا الان میگی عزیز من، الان میگی، الان جلو من میگی، آیا رو منبرم همینو میگی؟ جلو من نمیگی، حناتون رنگی نداره، جلو من نمیگی، رو منبره بری چی میگی؟ تو نماز جمعه ها تو میبینی چی میگی؟ تو خطبه نماز جمعه ها تو چی میگی؟ جلو من نمیتونی بگی، البته جلو من نمیتونی بگی. نه من نمیگم تحقیل من، نه من بارها گفتم بابا راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرامه، من که نمیگم این را که من اینجا میگم باید رفت مردم گفت، ولی من میگم وقتی یه چیزی رو نمیدونید و سکوت کنید پیش من، نه اینکه خلافش رو بگید، یعنی اینجا نه پیش ملکیان بگید راست میگی ملکیان حق با توه، اینقدر آقا تو زندگی این دانشگاهی من از سال 65 که این دانشگاه درس خوندم اینقدر خدا شاهد روحانی غیر روحانی دارم که من میگن که آقا ملک جان همه حرفاش بود درست عادتی به کسی وقت گفته نشه ها، ما وگرنه ما میدونیم شما درست میگید، خب من اینجوری نیستم، اما بازم همین هم که میاد من میگه شما جایی ندید اگه نمیرفت روح من خلافشو بگه اشکال نداره، خب سکوت میکنم، اما همین که میاد که من میگه حق با شماست فرداش از اون منبرش واسه چیزی که نماز جمعه چیزی دیگه میگه، آخه چه من منطقی داره؟ راست گفتن واجب نیست، دروغ نگیم نه آقا دروغ گفتن حرامه، و من میگم اگر شما من باور کنید صادقانه میگم اگه شما یه چیز برام بنویسید که یکی از این عقاید بنده مبرهنش بکنید که خلافه، من خدا شاهده علی رؤوس الاشهاد با ذکر اسم و نسب و نام پدر و مادر تو میگم آقا ایشون من از خطا در اومد، ایشون من از خطا نجات، اما نیست واقعا، و این به نظر من تاثیر رو ریاست مدلی میکنیم که چیزی رو که از پدر مادر اون به ارث برده ایم میگیم نه خیر، این حاصل اندیشه ها و دود چراغ خوردن های ما، اما نیست. السلام علیکم.